بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از دوستان و عزیزانی که در سفر آلاسکا در کروز 7 شب و 7 روزه آلاسکا با هم بودیم و ممنونم از همه لطف و محبت و التافشون و از دوستان خوب در کامرشال تراول که نهایت کوشش رو برای اینکه به همسفران خوش بگذره رو انجام داد. سپاسگزارم از دوستان عزیزانی که در سیاتل و یا ونکوور نهایت لطف و محبت به من داشتن و با یاری و یاوریشون اجازه دادن که در هر شهر دو سمینار رو قبل از و بعد از کروز داشته باشم و به هر حال ممنونم از همه خوبان و هموطنان و همزبانانی که فرصت و افتخار دیدارشون رو به ویژه چون یه درصد بالایی تازه و جدید بودن رو پیدا کردم و از این بابت بسیار ممنون و سپاسگزارم و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
رسیدنتون بخیر باشه. تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون، از زحمتی که میکشین و واقعا وجود شما با علم و در واقع منطق و اخلاقی که در نظر میگیرید و ما آموزش میدین همیشه برای ما قابل تحسین و قابل استفاده بوده. از اون تشکر میکنم.
والا من قرارم بود، هنوزم امسال احتمالش هست، فقط یه مقداری هم گرفتاری های اینجا و هم یه مقدار شرایط خاص اونجا گفتم این کمی بذارید این گرد و غبارها کمی پایین بیا تو آروم بگیره، شاد بشه بهتر چش رو ببینه. نه حتما شرفی ها بزرگ دوستان در اروپا خواهم شد، ولی سپاسگزارم از محبت و توجهتون. بفرمایید.
آی دکتر، من مزاحمتون شدم که در رابطه با زندگی زناشویی با تو مشورت کنم. قبلا هم با تو صحبت کرده بودم.
ببخش یه ذره میشه نزدیک، ببخش از این نزدیک گوشی باشی چون صداتون خیلی شفاف و خوب
الان فهم کنم بهتر شد.
ممنونم، خیلی بهتر شد. بفرمایید.
بله، من اگه اجازه بدین یه مقدمه راجع به خودم، همسرم و رابطه‌مون خدمتتون عرض می‌کنم، بعد نظرتون رو بپرسم، سوالامو مطرح می‌کنم. من 29 سالمه، فوق لیسانس کامپیوتر هستم، پژوهشگر هستم. از سال 2010 و در واقع 2011 به صورت دائم در آلمان هستم. همسر من 4.5 سال از من بزرگتره. ایشون لیسانس روزنامه‌نگاری داره در ایران گرفته و از سال 2011 به واسطه ازدواج با من ایشون هم مقیم آلمان هستش. ایشون کار نکرده تا به حال و در واقع قصدش این بوده که بعد از اینکه زبان اینجا رو یاد گرفت ادامه تحصیل بده، که حالا در رابطه باهاش خدمتتون عرض می‌کنم که چه اتفاقی افتاد. رابطه به رابطمون، ما از سال 2008 با هم در ایران در یک محیط عمومی آشنا شدیم. سال 2011 در ایران ازدواج کردیم و بعد خب زمانی که با هم 2008 آشنا شدیم خیلی سریع با هم صمیمی و نزدیک شدیم. بعد خانواده ایشون، من با خانواده ایشون خیلی سریع آشنا شدم. خانواده همون از نظر سطح مالی، تحصیلات و فرهنگی با هم خیلی متفاوت بود. در واقع خانواده من خیلی سطح مالی بالاتری داشتن، تحصیلات دانشگاهی همه داشتن، ولی خب خانواده ایشون به این صورت نبود. و من یکی از چیزایی که خیلی جذبمون شدم این بود که امکان حمایتشو داشتم و اینکه تو خانواده‌اشم خیلی خوب شاخص بودم، دیده می‌شدم، احساس مفید بودن می‌کردم. در واقع نیازهای بیمارگونه روانی توی تورایی همچین ارضا می‌شد. و بعد تفاوت‌های آشکاری توی ما بود، مثلا حتی با 2-3 دقیقه که ایشون صحبت می‌کرد یا می‌کنه از نحوه صحبت کردنش، حتی در زمینه تخصص خودش هم صحبت کنه، مشخصه که در واقع آنچنان که باید توانایی‌های عقلی و منطقی و استدلالی نداره. و بعد یه جور رابطه ما رابطه پدر و دختری بود. من خیلی به خاطر ویژگی روانیم کنترلگر و تا حدودی هم به هم دیگه هر دو وابسته بودیم. بعد سال 2010 که من خب با خانواده مطرح کردم، اونا خب غالبا مخالف بودن، ولی در هر حال ما در واقع ازدواج کردیم در سال 2011 و ایشون یک ترم از لیسانسش باقی مونده بود. بعد از اینکه اون ترم تموم شد اومد به آلمان و پیوست به من. اتفاقی که افتاد، خب از همون اوائلی که ما ازدواج کردیم ایشون خیلی هم غرغر میکرد، همیشه ناراضی بود. مثلا همون پروسه عروسی هم با وجود اینکه خودش از اول خیلی مثلا گفته بود که من با هر شرایطی زندگی میکنم یا خیلی مثلا دغدغه مالی ندارم، نه، ولی تو همون پروسه عروسی هم با وجود اینکه من همه تلاش خودم کردم همیشه غرغر میکرد، ناراضی بود. مثلا میگفتش که باید این کارم میکردیم، باید نمیدونم کلیپ تهیه میکردیم، چیزای عجیب و غریبی میگفت که واقعا به نظر من خیلی مسخره میومد. بعد سال 2011 همون
حالا بذارید معذرتون یه سوالی بکنم. واقعا شما در ایشون چه دیدید که با وجود مخالفت خانواده و کمی هم سن بیشتر حاضر شدید اونا رو به هر حال نادیده بگیرید باشون ازدواج کنید؟ اون جنبه منفی رو شما اشاره کردید، جنبه مثبت ایشون چه بود؟
من فکر میکنم بیشتر از اینکه ایشون جنبه مثبت داشته باشه، اون چهار تا نونی که شما بهش اشاره میکنین توی من بود، یه مقدار نادانی زیاد و در واقع یه مقدار خیلی زیادی هم همونجور که عرض کردم، مثلا من تو خانواده اونا خیلی دیده میشدم یا خود ایشون خیلی مثلا سازگاری بیش از حد نشون میداد و در واقع من در مقابل من که دوستشم کنترلگر باشم، حالا در ادامه خدمتتون عرض میکنم از ویژگی‌های شخصیتی خودمم، و بعد اینکه در واقع من بیشتر به این دلایل جذب ایشون میشدم و بودم، یعنی فکر میکنم بیشتر از این جهت بود. و بعد خب ما سال 2011 همون اوایلی که اومدیم، ایشون به صورت اتفاقی کاملا بیماری سرطانش مشخص شد، یعنی تومور سرطانی که داشت، ولی خوشبختانه خیلی سریع درمان شد. البته یه مقداری به هر حال طول کشید پروسه درمان، ولی ایشون خب دچار پست تروماتیک استرس دیسوردر هم شد. البته من فکر می‌کنم اگه این واقعا هم اتفاق نمی‌افتاد، باز هم ایشون توی تحصیلش یا توی در واقع مسئولیتاش اونجوری که باید پیگیر نبود، ولی خب اینم به هر حال یه بهانه‌ای شد که یه مقداری عقب افتاد و نتونست در واقع زبانش یاد بگیره. بعد از که رابطه ما حالت پدر و دختری داشت، به طرزی که حتی با وجود این اختلاف سنمون دو دفعه توی مثلا بیمارستان یا جاهای دیگه مثلا افرادی که ما نمیشناختن از ما پرسیدن آیا من پدر ایشون یا نه، مثلا که این خب خیلی عجیب بود برای خود منم. یعنی بعد خب اختلافات ما هر روز بیشتر بود، یه مقدار من حالتهای عصبانیت هم داشتم در واقع که اینم خودش ناراحتی ایجاد میکرد و ایشون هم خب مسئولیت پذیر نبود. من در واقع استراب خودم از طریق خشم و عصبانیت سعی میکردم یه جوری کنترل کنم و ایشون هم یه مقداری خوب سعی میکرد، به حال بعضی موقع ها با خونسردی نشون میداد، سازگاری میکرد، ولی گاهی اوقات هم خب به حال ناراحتی میکرد. خیلی هم خودشو درگیر مشکلات خانواده و فامیل و دوستاش در ایران میکرد، مثلا دائم باهاشون صحبت بکنه، از اختلافات نمیدونم تو کارشون دخالت کنه که مثلا برادرش و مادرش چی گفته چیزای از این قبیل. بعد من تا گذشت تا به آگوست پارسال بود، در واقع همین موقع من خودم با توجه به کارهای شما که گوش کرده بودم با یاد نوایت های زندگی چرا ازدواج چرا طلاق، متوجه شدم که در واقع رابطه ما از اول اشتباه بوده و ادامه یه جوری دچار مشکل بیشتر ما رو میکنه. و بعد با شما تماس گرفتم، خب یه مقدار خیلی زیادی هم اون موقع هنوز در واقع خیلی نگران بودم و با شما صحبت کردم و خب شما هم به ما هشدار رو به من دادید که در واقع باعثی کاری براش انجام بدیم. و بعد در واقع کارم رو دچار تغییری کردم که بتونیم ما هر دو با هم بریم ایران و اونجا پیش تراپیست بریم که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. که در واقع رفتیم، من با یه تراپیستی خودم شروع کردم، یه 10 جلسه تقریبا انجام دادم، بعدم اتفاقا هولوش دستان بود با شما تماس گرفتم و در نهایت متوجه شدم که اون جوری که باید مناسب نیست. بعد اون تراپیست رو عوض کردم، با فرد دیگه شروع کردم که تقریبا الان یه 14-15 جلسه من با ایشون رفتم، با یه خانم دیگه ای که ایشون معرفی کردن همسر من یه تعدادی جلسه داشته و حالا گزارشش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اتفاقاتی که افتاد مشخص شد که من خودم در واقع از کودکی ADHD داشتم و تشخیصی که بود این بود که از نوع کامبایند هست و خب اینو خودم بهش آگاه نبودم، در اثر تستی که پارسال دادم متوجه شدم. و بعد از نظر خانواده هم در واقع من تو خب کودکی خوبی نداشتم، چون تو خانواده‌ای که بودیم پدر من خیلی در واقع بالا و پایین داشت، حالتهای بایپولار داشت، از هیچ وقت نرفت که تشخیصی بگیره، ولی خب کاملا مشهود بود و در واقع خشم و عصبانیت. در واقع مادر من یه حالت بیشتر حالتهای مهطلبی داشت و یه مقدار مزلت طلبی. عموی کوچیک من که اصلا چند بار بهش رو که الکتریکی دادن، بستریش کردن و بعدم که فوت شد، توی خانواده کلان خانواده پدری من یه حالت در واقع به تعبیر حالت تراپیست من خودشیفتگی جمعی وجود داره. توی مدرسه هم به خاطر همین حالت ADHD خب خیلی رو سلف استیم هم تاثیر بدی گذاشته بود، از بچه که بودم خیلی اذیت شده بودم. بعد تراپیست من چیز دیگه ای هم که گفت این بود که در واقع این مدار حالت مود دیسوردر هم دارم و گفت احتمالا نوع خفیفی از بایپولار دو رو داری و این نیاز به دارو نداری، با روش در واقع CBT شناخت رفتار درمانی ایشون شروع کرده داره رو من کار میکنه. و از نظر اختلالای شخصیتی هم که البته خودم هم حد میزدم این باشه، OCPD رو دارم، اختلال شخصیتی وسواسی مجبور، که البته ایشون گفت به حالت OCD نیست، بیماری وسواس نیست، ولی به حال اختلال شخصیتی هست. با صفتهای بارزی که از من گفت، گفت ذهن تحلیلگر و کمال پرستی داری، ذهن محاسبه‌گری داری، ذهن قطعیت طلبی داری و استانداردهای بالا، به طرزی که در واقع این سکیماهای معروفی که تو روش CBT هستش، مثلا من از این سکیماهای unrelenting standard، استانداردهای بالا یا entitlement یا social exclusion یا failure، اینا اونایی بود که خیلی قوی بود توی من. بعد یه مقدار ضعیفتر subjugation و از همه آخرتر abandonment و defectiveness. البته با اون تراپیست اولی که شروع کردم، ایشون میگفت اقتدار شخصیتی وابسته هم داری و یه زمینه‌ای از خودشیفتگی، ولی نفر دوم کاملا این رو رد میکنه. و از فرد مضطرب و نگرانی هستم، احساس مسئولیت هم خیلی بیش از حد میکنم، همون جزی مثالی که شما میزنین برای من مثلا درجه حرارت 47 اونجوری هم همیشه. فرد لجباز و یکتنده هم بودم همیشه و بسیار بسته هستم. الان یکم مشکل دیگه هم که دارم اضافه وزنه در واقع. اگه در ارتباط با همسرم هم اجازه بدین یه مختصری عرض کنم، ایشون هم در واقع خانواده بیماری داره و مشکلات بالا و پایین مالی هم داشتن تو خانوادهشون خیلی. یه چند باری هم که با شما تلفنی صحبت کرد، هیچ وقت حتی راجب زندگی مشترک و مشکلات صحبتی نکرد، همیشه راجب خانوادهش، مثلا یه بار راجب برادرش، یه بار راجب مادرش، یه بار راجب پدرش صحبت کرد. شما گفتین تو یه خانواده داری با مهر و کین و در واقع نوراتیک انزایتی یه چیزیه که تو وجودش هست، و گفتین که خب در واقع افسردگی و اضطراب هم داری، چون مادر ایشون هم خیلی افسردگی داره، خواهر ناتنیش که از ازدواج قبلی مادرشه، اونم مثل عموی من چند بار بستری شده، حالتهای سایکاتیک داره و به شوک الکتریکی دادن، و کلا تو خانوادهشون این مشکلات هست، مشکلات روانی، و نظام استدلال و عقل و منطقش هم خیلی خرابه، زمین این که دختر باهوشی البته، ولی خیلی هم دور از واقعیت. مثلا همین چند باری هم که با شما تماس گرفتم، من کاملا تعجب میکنم، مثلا اطلاعاتی که میداد کاملا غلط بود. مثلا شما داشتین میپرسیدین که تو چقدر زبان بلدی، میگفت در حدی که همه درسام آلمانیه، درسی که زبان بلدم یا چیزایی از این قبیل، که اینم برای من خیلی عجیب بود. یه اختلال شخصیتی بارزی که من توش میبینم هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر، که شما همیشه میفرمایید این دو تا با هم جذب میشن، اوسیپیدی و اچپیدی، ولی عجیب این بود که این خانومی که تراپیستش بود به من گفت نه، همچین چیزی رو نداره. حالا نمیدونم واقعی میگفت یا نه، ولی در اصلشون گفت نه، ولی خب کاملا واضحه که روابط سطحی داره، بعد خیلی خب عاشق پدرش بوده و هست، اصلا روابطشون خیلی عجیبه یا حالتای نمایشی کاملا توش بارزه. بعد در کودکیش هم اتفاقی که افتاده بوده که مادرش بچه ها رو یه دو سالی برداشته با خودش برده کشور دیگه ای و بعد دوباره برگشته. بعد یه حالت عجیبی هم که تو خودش و مادرش من خیلی میبینم، حالت سادیستیه. مثلا یه پرنده‌ای که تو خونه‌شون تو قفسه، مثلا مادرش با یه چیزی میزنه به این پرنده و قربون خش میشه، اصلا کارهای عجیبی میکنه. بعد چیزای مثبتش هم که عرض کردم که سازگاری خیلی بالا داره، که این تراپیست خودش و تراپیست منم خیلی روی این تاکید میکنن که سازگاریش خیلی بالاست. یکی اینکه خانه‌داریش خیلی خوبه، و یکی دیگه اینکه الان از وقتی که از پارسال به ایران رفتیم و ایشون فقط خب 6 ماه یه بار برای اینکه اقامتش اینجا حفظ بشه اومدیم، یعنی من البته بیشتر اومدم چون من کارم هم اینجا باید میمدم میرفتم، 1 ماه یه بار اومدم، ولی ایشون اونجا هستش، تو زبانش تونسته موفق باشه، یعنی زبان این کشور داره اونجا یاد میگیره، تونسته موفق باشه. بعد حالا من در واقع این یه مختصری بود راجب فرزند. همون سال 2008 که با هم آشنا شده بودیم، هر دومون میگفتیم که نمیخوایم فرزندی داشته باشیم. بعد سال 2011 که ازدواج کردیم، ایشون زمزمه های اومد که من دوست دارم مادر بشم و اینها. من بهش گفتم من تو 10 سال آینده برنامه ای ندارم، یعنی به هیچ عنوان نمیتونم. و الانم در حال حاضر یه جوریه که ایشون خیلی دلش میخواد که بچه دار بشیم. منم خودم در اثر حال نمیم تراپی بوده چی بوده، این احساس رو پیدا کردم که ذکر خوبیه که همیشه بدون بچه نمونم تو زندگی، ولی خب مطمئنم که ایشون نمیتونه مادر خوبی باشه. خودم هم مثلا میدونم که در شرایط فعلی نمیتونم پدر خوبی باشم. این راجبه در واقع اطلاعات کلی بود. یه بحث دیگه همی که من فکر نمیشون دیپندنت پرسنالیتی دیسوردر هم داره، خیلی به من وابسته است، که تو مثلا یکم دیگه سال اخیر یه وابستگی رو کم کنم. حالا با توجه به اینکه من احساس میکنم وقتی اون کار چرا طلاق شما رو با دقت چندین بار گوش کردم، احساس میکنم ازدواج ما از اون ازدواجی بوده که از ابتدا اشتباه بوده. مثلا این فردی هم که برای ADHD از من تست میگرفت، تست اخیری که خیلی کامل بود، ایشون میگفت اصلا انتخاب تست بودن در اصل ADHD بوده، چون میگفت بچه های ADHD اصلا تو دوستیشون هم میان دنبال کسی که خیلی پایین تره. و حالا من فکر میکنم با توجه به اینکه دفعه پیشم که با شما صحبت کردم، شما گفتین احتمال داره که تو یه وحشتی از رابطه برابرم داشته باشی با فردی دیگه، و حالا من چیزی که میخوام ببینم، یعنی دو تا راه الان روبروی خودم میبینم، که به نظر من منطقی میاد. یکی اینه که وقتی به اون مثلث رحمت شما فکر میکنم میبینم خب درست نیست که همجوری پسیو عمل کنم، یه کاری باید کرد و فکر میکنم که شاید درست این کاری باشه که بعد از اینکه بچه دار بشیم از هم جدا بشیم. ولی یه حالت دیگه ای هم که تراپیست هم به این پیشنهاد میکنه، میگه برای این که ببینیم که میگه دنیاهاتون با هم متفاوت هست، ولی برای این که ببینیم که نکنه تو به خاطر اون استانداردهای بالات و به خاطر اون حالتهای OCPD داری مثلا میخوای چیز کنی خیلی سختگیر شدی، به خاطر اون یه مدتی بمون و این رابطه رو مانیتور کنی. حالا این مهمترین چیزیه که میخواستم از شما بپرسم که آیا کدوم اینا درسته و بهتره که کدوم راهو برم. و یه سوال دوم داشتم که حالا فارغ از این که اصلا این کار کدومش درسته، میخوام اینم آیا من اصلا مریج ماتریال هستم، آیا برای پدر مادری مناسب هستم اصلا فارغ از همسرم یا نه.
اوکی بگذارید پیام ها رو بشنویم، بخاطر آسوده هم صحبت اون رو ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگردانند. توجه کنید تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-4899 949-656-4899. دفتر در میشن ویهو اورنج کانتی جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-4899.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جان.
سلام عزیز. ببینید شما یه توضیحاتی که دادی به من نشون دهنده این است که با یک دقتی و یه آگاهی به خودتون، به ایشون، به رابطتون نگاه کرد، ولی برخی از اوقات این آگاهی به هر حال سبب میشه که انسان اشکالاتی معایبی اینجا اونجا ببینه که با یه مقدار توجه و یا کار کردن بر روی اون و کوششی میتونه خیلی از اونا رو حل کنه و پشت سر بذاره. اما شدت و وسعت و عمق برخی از این مواردی که شما بهش اشاره کردید بیش از اونه که بتونه به انسان این امید رو و یا اجازه رو بده که بگه خب به نظر میرسه که ظرفی که 2 سال آینده کارها میتونه به روال عادی و معمولی خودش بیاد و یا احتمالاً اشکالی نداره که ما صاحب فرزندی بشیم و به تدریج خودمون رو درست کنیم و تو این مدت هم اگر اشکال و آسیبی هست بعدش جبران کنیم. نه، موضوع سخت‌تر و سنگین‌تر از اون هست. یعنی توضیحاتی که شما راجع به خودتون و همسرتون و رابطه و اتفاقاتی که تو این چند سال افتاده میدید هیچ کدام موضوع جزئی کم اهمیت سطحی نیست. اینکه کالای ازدواج هستید یا نیستید یه بحث دیگری است، اینکه صاحب فرزند میتونید باشید یه موضوع دیگری است، ولی اینکه شما اصولا هر دو حالتون و به قول معروف کارتون خوب و درسته حتما نه. و به همین جهت است که تا زمانی که اون جواز تا حدودی سلامتی نسبی رو به دست نیاوردید دلیلی برای صاحب فرزند شدن نیست. اینکه یکی یا هر دوی شما به این نتیجه برسید که واقعا تغییر چندانی رو نمیتونید موجب بشید، خب موضوع جدایی رو مطرح میکنه. اینکه نه نمیخوایم جدا بشیم یا اشاره‌ای که به وابستگی همسرتون کردید، خب اون یه نظر خوب مثبتیه، ولی شدنی و نشدنی بودنشون موضوع و مسئله است. به هر حال با توجه به ترکیبی که گفتید یه مقدار کار سخت و سنگینی در پیش دارید. ضمناً سن ایشون هم با توجه به شرایطی که دارن در صورتی که تمایل به داشتن فرزند داشته باشن خب خودش یه مقدار هشدار دهنده هست. آنچه که شما میگید هیچ خوب و خوشایند نیست، هیچ دریچه امیدی رو و یا نوری رو در این کمی تاریکی به من نشون نداد. بعدم شما ممکنه هایپر اکتیویتی داشته باشید یا ADHD داشته باشید، ولی علائم منیک هم شاید در گوش و کنار بحثا و صحبتا و استدلالاتون میشد دید. و بعدم خب حالی هم که همسرتون هم اکنون دارند حال خوبی در مسیر بهبود و ساختن نبوده. بنابراین در شرایط موجود اگر نمیخواید تصمیم بگیرید که من خیلی باش مخالفتی ندارم، فکر کنم نظر درستیه، یه 6 ماهی 1 سالی اگر هر دو موافق باشید بر روی خودتون جدا و بر روی رابطتون به صورت مشترک کار کنید. ببینید 6 ماه دیگه 1 سال دیگه با وقتی که میگذارید، نه اینکه هفته یه رفعه میریم تراپی و همین، نه در حقیقت روزی 2-3 ساعتی تدریجات مطالعه باشه، گفتگو باشه، شنیدن مطالب از کسان مختلف و متفاوتی باشه، به هر حال اوضاع خودتون رو ببینید به کجا میتونید برسونید. درست مثل آدمی است که درس رو با در یه حدی بخونه که نمره قبولی بگیره. فعلا نمرتون 2 و 3 هست، تا به 10 و 11 برسید که نمره قبولی هست، این مقدار راه داری. ولی الان نمره قبولی نیست، نمره ازدواج اشتباهی بوده، رابطه اشتباهی هست، آنچه که اتفاق افتاده خوب نیست، آنچه که همکتون وجود دارم خوب نیست. یعنی همه اینا دست در دست هم میده. به من میگید به هر حال ما چند سال با هم ازدواج کردیم و میخواییم اگر بهشون رو بسازیم، حالا شرایط سنی شما اونقدر مسئله نیست، سن ایشون موضوع مسئله است، بنابراین یک کوششی و یک کاری در جهت رسیدن به یه نظر بهتری و یا دقیق تری اون چیزیست که باید به خودتون مدیونید. چون الان اگر جدا بشید با شک و دودلیست و بعدم بر اساس حرفای شما همسرتون همچین تمایلی رو نداره و خود اون یه موضوع مهم با ارزشیست، برای اینکه شاید به همین دلیل حاضر به یه نوع یاری و همکاری با شما باشن. شما هم آدم خوبی هستید مثل ایشون، فقط هر دوی مقدار قربانی هستید و بیش از اون که گرفتاری به هر حال شاید بشه گفت حتی خودتون باشید، گرفتار مغز خارج از کنترل خودتون هستید. ضمن به هر حال به عنوان مهاجر رو تو این سن و سال و اومدن در اروپا و اینا زندگی کردن، هیچ کدام باری رو از رو دوش شما برنداشته، بلکه مقداری رو کار رو سخت‌تر و بدتر هم کرده. این که پیشنهاد من 6 ماه تا 1 سال دیگه بر روی خود رابطه کار جدی اساسی بنیادی کردنی، آخرش هایی به این نتیجه رسیدید که نمیخواید با هم بمونید، حداقل از خودتون آدم بهتر و برتری ساختید و به درد خودتون میخورید. اگرم نه به این نتیجه رسیدید که میخواید بمونید، حداقل با توجه به اینکه هر دو بهتر شدید زندگی بهتری هم خواهید داشت. این اون نظریست که من میتونم با اون همه توضیحات که شما دادید درباره خودتون و همسرتون رو رابطتون بدون. حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتونه خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون دکتر، خیلی استفاده کردم. یه سوالی که از حضورتون داشتم این بود که وقتی با تراپیستان صحبت کردیم و گزینه‌های مختلف رو بررسی کردیم، چون یکی از نگرانی‌هایی هم که من داشتم این بود که ایشون خب تو زندگیش مسئولیتی رو به عهده نمیگیره و در واقع خب دو تا مشکل داره. یکی این که خب وقتی بیکاره خودش مشکل ایجاد میکنه و یه مشکل دیگه هم اینه که به هر حال توی کشورهای غربی خودتون بهتر میدونید، خودتون تو کارتون صحبت کردین که در واقع این اختلاف مثلا تو درآمد باید حداکثر 60-40 باشه به خاطر حقوقی هم که به هر حال رو فرد پیدا میکنه تو این کشورها. حالا در اصل ایشون خیلی علاقمند هستش که و منم قطعا پیگیرش هستم که در حضرات رابطه ما به هر سمتی پیش بره خب اقامت دائمش رو اینجا بگیره و به هر حال چیزی رو از دست نده. در هر حال حالا مهرسن مجموعه یه راهی هم که البته من خودم خیلی بهش اعتقاد نداشتم که کار بکنه، احتمالا شما هم همین فکر رو دارید نمیدونم، ولی یه راهی هم که میانی وسط پیدا کردیم برای اینکه بتونیم حالا فعلا توی همین یه بازه مطابق فرمانده شما هم مثلا دقیقا که بشه مثلا حالا یه 6 ماهی یه سالی به حال این تصمیم رو به تعویق انداخت، یه راه این بود که در واقع ما بیایم از یک قرارداد ازدواج و طلاق حتی این بین من و تراپیست هم مطرح شد استفاده بکنیم در اینجا ببندیم که بر اساس این مثلا خب به حال به صورت پیش‌فرض قانون در این کشوری که ما هستیم اینطور هستش که در واقع اگر که جدایی اتفاق بیفته ما با تفاوت در واقع دارایی افراد از روز ازدواج تا روز طلاق اون تفاضلش محاسبه میشه و اون کسی که بیشتره نصفش به اون فرد دیگه داده میشه. برای اینکه خب از این نظر نگرانی نباشه و ایشون هم که حاضر نیست در حال کاری انجام بده، من یه همچین فکری هم کردم که تا 20 من استقبال کردم و میگم این راه حل میانه خوبیه.
من سخت باش مخالفم. او در حال اون دیگه اصلا یعنی پایان کار، یعنی مثل این که بذار صبح بشه و بریم مثلا از این خونه بیرون، نه اون اصلا در مسیر ساختن نیست. به علاوه شما با این فرض ازدواج کردی در اروپا که همه چیز مشترک است و مساوی همچنان هم هست، تو این 6 ماه و 1 سال هم کار کردن شما کار نکردنشون اونقدر تغییر رو به وجود نمیاره و معنایی نداره و اصلا توجه و تمرکز رو به روی ماجرای بعد از طلاق و موضوع مالی گذاشتن، اون وقت معناش این است که ما تصمیم تا حدودی حتمی قطعیمونو گرفتیم که از هم جدا بشیم. اینه که اون علامت بدیست. این درست بس این که آدم بره تو تابوت بخوابه بعد بگه میل زندگی رو دارم. نه، اون نظر به نظر من نظر نه واقع بینانه ایست و نه نظریست که من داشتم در این فرصت 1 سال. بعدم ببینید شما باز دو مرتبه روی یه حرفی تاکید و تکه داشتید که ایشون مسئولیت نمیپذیره. اگر چنینه کار شما تمومه. یعنی من عرضم اینه که اگر ایشون نخواد تمام توان و تلاش خودش رو به کار بگیره برای شناخت خودش و حفظ رابطش، حتما شما جدا میشید و به همین جد است که ویرانگر است با توجه به همچی زمینهی بچه دار شده. اصلا موضوع منتفیست به نظر.
متوجه شدم. خیلی ممنون از راهنماییتون. اگه فرصت هست من یه سوال کوچیکی با توجه به همین بک‌گراندی که دادم بپرسم.
بفرمایید عزیز. بفرمایید.
من مادرم همیشه میگه که وقتی که من کوچیک بودم به دنیا اومدم خیلی عجیب، مثلا خیلی زود در حدی که مثلا 40 روزم بوده غریبی می‌کردم وقتی از افراد غریبه رو می‌دیدم، ولی مثلا آشناها رو می‌شناختم. این دلیلش چی می‌تونه؟
نه اون نبوده عزیزم. اصولا یه مقدار حالت‌های ریفلکشن و واکنشی است. مثلا شما ممکنه نسبت به رنگ سیستمتون به هم میریخته و اونا دلیلش بوده، یا قد و اندازه، یا داشتن عینک، یا داشتن کلاه، نه چیزایی از اون قبیله. و بعدم این گزارش ها معمولا از جانب اعضای خانواده دقیق و درست نیست. این که نه اون جدی نکرد. برحال موضوع خودتون باشید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونی دکتر، منم همینطور.
خواهش میکنم. شنگ رجمند دو سه دقیقه فرصتی هست. منم از سفر برگشتم، خیلی آمادگی ذهنی ندارم، فقط میدونم که به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه که از نیوجرسی به برمودا داریم که کشتی البته سولد اوت هست و جایی برای دوستان تازه نخواهد بود، من افتخار این دارم که روز جمعه دوم سپتامبر در اتلانتا باشم و اونجا 3 تا 6 و 72 کنفرانس داشته باشم. بعد از این سفر 5 شب و 5 روزه روز پنجشنبه که برمیگردیم شب در نیویورک برنامه خواهم داشت و کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت و روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در شهر هیوستون 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید و اگر مطلب دیگری هم باشه در این زمینه به آگاهیتون خواهم رسون. ضمناً سپاسگزار و ممنون میشم، مثلا در این سفر با دوستان بسیاری روبرو شدم، به ویژه در سیاتل که از طریق تلفن 1-701-801-0801 رادیو همراه رو میشنیدن. اگر unlimited long distance دارید از اون شماره تلفن 701-801-0801 میشه استفاده کرد. عزیزانی هم که در کانادا یا جای دیگه هستن اگر long distance امریکا رو به صورت رایگان داشته باشن میتونن از این طریق رادیو همراه رو تمام مدت 24 ساعت شبانه روز بشنوند. امیدوارم دوستانی که ما رو میشنوند به دیگران هم رادیو همراه رو معرفی کنن یا از طریق اپ رادیو همراه radiohamrah.com در اپ استورشون برن یا از طریق تلفن 701-801-0801 از طریق اینترنت GLVs و یا اگر در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن از طریق علاوه بر همه اینها از طریق رادیوهای HD برای که رادیو همراه 100.3 FM HD3 هست و اون رو مخصوصا روی اتومبیل‌های تازه که رادیوی HD دارن، های دفنیشنی که در رادیو میتونه داشته باشه با صدای استریفونی که شفاف میتونه رادیو همراه رو بشنوه. به هر حال سپاسگزار شما هستیم اگر رادیو همراه رو به دوستان معرفی کنیم و احتمالاً اگر نه همه بسیاری از اونها سپاسگزار شما خواهند بود که چنین کردید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
الو نگاه،
الو جانم صدا میاد؟
آره چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار پیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمونه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین اون سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودت رو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55 رستوران جوان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197727، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره Moss
310-499-8420.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدلهای بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard، نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوالی از حضورتون داشتم. البته بینندگان شنونده قبلی کمون تماس گرفته بودم، پاسخی رو دریافت کرده بودم که من گوش دادم، سوالات جدیدی به ذهنم رسید. در رابطه با اینکه منظور و مقصود ما از زندگی کردن چیه؟ شما به یکی از شنوندگان تو فرض
بذار بذار من بذار
راه نگاه
کن. نه 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 بذار صبر کن. ببینید عزیز، این سوال شما سوال فوق العاده مهم است. شما فقط متوجه سوال باشید، چون غالبا گرفتاری و درگیری اینجاست. اگر به من بگید اون کسی که یا خدایی که اونه که باور دارن این زندگی رو ساخته و پرداخته، چه مقصود و منظوری داشته که در حیطه ذهن من و شما نیست که تا یک آن بتونیم در اونجا قرار بگیریم؟ اگر منی که به این دنیا اومدم میخوام چی کار بکنم، اون با توجه به ویژگی هایی که در همه موجودات هست و در حیوانات غریزه‌ای به اسم حفظ جان هست و در انسان ستا درایو یا کشش های طبیعی عمیق و سنگینی که مایه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داره، میل به زندگی و زنده ماندن و بعدن در صورت ممکن نه تنها زنده ماندن، در زندگی خوب و خوش و همراه با لذت ایام رو گذرونده. بنابراین اونو باید تفکیک کرد، چون پرسش رو بگونه ای که شما مطرح می فرمایید، اگر راجبه چرایی خلقت هیچ کس نمیدونه. و اگر باورمند هستید اون دیگه برمیگرده به باورتون که میخواد چگونه به این نگاه کنید. ولی من اومدم به این دنیا، حالا اصلا مقصود چیه؟ هیچ. هدف چیه؟ هیچ. یعنی میخوام به شما بگم چرا ما یه فرضی میگیریم که باید هدفی باشه، باید معنایی یا مقصودی باشه. ارزمندی نیست که نیست. یعنی میخوام، چون تو این گونه موارد فلسفی عزیز بارها این مسئله از نظر فلسفی مطرح شده که مهمترین موضوع طرح سوال و موضوع، نه پاسخ. یعنی اونه که باید درست بشه. حالا خود شما من بگید اون چیزی که مورد نظر شماست، چون این حق گفتگو با شماست، اون چیزی که ذهن شما رو مشغول میکنه به دیگری مرتبطه یا به ما، و بعدم چرا فکر میکنید انسان باید هدفی داشته باشه یا باید هدفی باشه؟ این از کجا اومد؟
بله، من منظورم هدف از خلقت نبود، همین که شما میفرمایید انسان تو زندگیش چه کار باید بکنه، چه لذتایی باید تجربه بکنه، یا اینکه اساسا در نظر فردی و انسانی میتونه این تفکر براش به وجود بیاد که به کجا دارم میرم.
خب این آخرش رو نمیدونم. ببینید باز یواشکی شما اومدید تو. من دقیقا میدونم. ببینید غالب اوقات، چون من این گفتگوها رو با بسیاری از دوستان در سالهای بسیار داشتم، ته مسئله مهمه، برای که باز آخر کار شما یه چیزی رو اردید که کس براتون جواب نداره.
حالا اگه اجازه بدیم من چیزای جدیدتری بگم، احتمالا منظور منو بهتر.
فقط یه خواهش، برای که من مجبور نباشم قطع کنم، راجب این که من چی گفتم حرفی نزنید. چیزی که شما اعتراض دارید یا درست نمیدونید و بدونی که بگید من گفتم، بگید اینا رو درست نمیدونم یا با اینا به مسئله دارم، تا اینکه من بعد برگردم که من اینجوری نگفتم یا حرف من این نبوده، چون نمیخوام بی خودی به یه گفتگوی بیهوده ای تبدیل بشه. من در خدمت بودم عزیز.
آقای دکتر، شخص حالا همفکران من زیاد هستن، به یک پوچی رسیدم که از زندگی و تک تک جزئیاتش لذتی برام حاصل نمیشه. یعنی اگر فردی برای هدفی تلاش میکنه، حالا تحصیلات، شغل مناسب، ثروت و همساله هم که بهش برسه، من اینا رو ارزش نمیبینم و به دست آوردنش برام ارزش نیست، طبیعتا براش انگیزه تلاشی هم ندارم.
خب آخه ببینید بیاد فرض رو بر این بگیر که مطلبی که شما فرمودید گفتید، بلا فاصله دنیای علم میگه شما دیپریشن دارید، افسردگی دارید، چراغ‌های آسمون رو خاموش کردید، سقف آسمون رو خودتون انداختی و بنابراین این دنیای شماست. حرفشون هم اینه، به خاطر تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه، بهتون دارو میدیم اینجوری حس و احساس و فکر نمی کن.
من اتفاقا دارو مصرف کردم آقای دکتر، ولی تو این تفکر من هیچ تغییری حاصل نشده.
نه ببینید من حق دارم بگم با شما، نه ببینید عزیز، نرید اونجا، چون شما تمام مدت میخواید یه راه گریزی بازی کنید. شما به عرضم توجه کنید، حالی که شما دارید اسمش دیپریشن، دوا هم کمک میکنه. شما من میگی دوا کمک نکرده، من دو تا نظر میتونم داشته باشم، یکی این که دارو به اندازه و داروی مناسب نبوده، دوم این که ذهنیت شما بیش از اون گرفتاره که با داروی امروز بشه کاری کرد. من میتونم یه ماشین رو فرض کنیم کمی هول بدم تو سرازیری اگر دنده خلاص باشه، ولی یه کامیون رو نمیتونم، مثلا وقتی سربالا باشه، چیزی رو ثابت نمی کنه. ببینید عزیز، شما موضوع رو، چرا من از ابتدا میگم به خودتون مرتبطش کنید، من تکلیف هم بدونم. شما من خدمتتون عرض کنم این حرف بیش از همه بوی افسردگی داره، و برای اینکه مستقیم برم، چون هیچ بحث افسردگی که با یه جمله حل نمیشه، دارو بهتون میدم بهتر. شما میگید من دارو خوردم بهتر نشدم. خب من دیگه بحثی نمیتونم کنم اصلا این حرف رو برم.
بله،
یعنی میخوام بگم اون
متفاوتی میتونه داشته باشه که روی من تاثیر نداشته.
و ضمناً اصلا شما از اولش تا آخرش حسا بازیه، اصلا افسردگی هم نداری. یعنی این یه بهانه است برای یه آدمی که مثلا نمیخواد زحمت بکشه، یه آدمی است که مثل دوست قبلی وقتی میگن من ADHD دارم، همه مردم دنیا با پا را میرن ایشون اگر کمبود توجه داره با دست راه میره، آدمی که با دست راه میره میگه نمیخوام راه برم، هیچی برای من ارزش نداره. بعد شما چی به من میفرمایید عزیز؟ شما من میگید تحصیلات یا نمیدونم چیزای مختلف ارزشی نداره. آخه اصلا معنی نداره این حرف، برای اینکه مبنای مغز من و شما فقط دو چیزه. تمام مغزهای انسانها با دو چیز کار میکنه، لذت و درد. هر کاری که لذت بخش آدم میره دنبالش، هر کاری که دردآور نمیره. شما من میگید کاری لذت بخش برای من لذت نه، اصلا معنی نمیده. مگر اینکه من اومدم اینقدر عسل خوردم که حالا وقتی که میخوام پرتقال بخورم که میگن شیرینه، برای من شیرینیش نیست. مسئله رو من به وجود آوردم و الا اینکه دیگران هستن لذت من نمیبرم. نه بذارید من راحت کنم، هیچ کس از درس خوندن شاید لذت نبره، از اینکه بیاموزه برخی از آدم ها میبرم. ولی همه شما به همه مردم دنیا بگید مدرک بهتون میدیم یا با یه سوزن دانش بهتون تزریق میکنیم یا حقوق بهتون میدیم، میرن خونه میشینن. من در ایران سر کلاس هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. الانم عرضم به شما این است که شما درگیر یه بازی ذهنی شدی عزیز. حتی شما برگشتید بازی مفهومی، گفتید به پوچی. میدونین بحث پوچی یعنی چی عزیز؟ بحث پوچی یعنی یه جایی هم یه پری هست، شما هم میگید اون پری کدامه؟ آدمی که میگه جهان پوچه، اشکالش در اینه که میتونه میگه پر کدامه، چون اگر گفت پر کدامه میگه خب برو اونجا. بنابراین آدمی که به پوچی میرسه حرفش این است که همه چیز پوچیه، و روزی که همه چیز پوچیه ابدا پوچی مشخص نمیشه. یکی کسی بگه من به پوچی رسیدم، برای که اصلا برای فهم هر چیزی که بگن تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. اگر شب نبود هیچ وقت روز فهمیده نمیشد. اگر پوچی واقعیت جهان بود هیچ وقت پوچی معلوم نمیشد، نمیگم پوری. بنابراین بیشتر اوقات اینا بحثای ذهنیست که پشتش انگیزه ها و هدف های دیگری. درست مثل منی که میخوام تفریح کنم، میخوام لذت از جای دیگه برم، میگم فایده درس خوندن چیه، یا من به دنبال علم برای چی برم، یا برای چی مهندس بشم، یا برای چی پول داشت. پول برای من مهم نیست، ولی همون وقتی شروع میکنم این حرفا رو زدن برام مهم عزیز. من با بسیاری از دوستانی که مطالبی مانند شما میگفتن و بعد تو شرایطی بودن که مثلا فکر خودکشی داشتن، میتونستم بحثم رو بکنم، ولی مشروط بر این که خودشون رو در خودشون نگه میداشتن. ولی وقتی بریم سراغ بقیه مثلا، حتی وقتی شما میفرمایید که بقیه از این چیزا مثلا لذت میبرن یا به دنبالش، من نیستم. حرف من این است که بقیه به دنبالش هستن، ولی بس از وحشت به دنبالشن. یه ده دارن درس بخونن از وحشت این که مبادا در آینده رنج بسیار برن به خاطر بیپولی. به دنبال لذت نیستن که رفتن سر کلاس نشستن. به همین جهت است که چرا در آغاز شما خودتون بگید که بدون که خیلی زیاد باشه، چون موقع نمیشه بحث رو اداره کرد، واقعا مسئله و مشکل رو خودتون چگونه میبینید؟ چون خودتون بیش از همه میتونید تشخیص بدید که چه خبره.
راستش من با مفهوم افسردگی یه مقدار مشکل دارم، یعنی یا مشکل اسمشو نذاریم، ازتون سوال دارم که اساسا چرا به یک نفر میگیم بیمار و چرا به دیگری میگیم انسان سالم؟
خب ببینید،
مگر جز اینه که انسان صحنه هایی که مشاهده میکنه یا مثلا همون که اسمشو میذاریم افسردگی، این محصول تجربیات زندگیشه، دنیا رو اونطور شناخته. اگر 100 نفر به قول شما افسردگی ندارن، یک نفر افسردگی داره، خب اون یک نفر هم سهمی از دنیا داشته و دنیا رو اینجوری شناخته. دلیل نمیشه که ما به اون 99 نفر بگیم شما برداشت شما از این دنیا درسته و به اون یک نفر بگیم شما.
خب ببینید، من حق داشتم. شما اصلا شک دارید؟ ببینید عزیز، شما بیاد به من بگید با چند تا حرف موافقید یا مخالف. اگر شما میگید اینا نمیدونم، ما بحثمون تمومه دیگه، ما حرفی نداریم بزنیم. مرگ بهتره یا زندگی؟ لذت بهتره یا درد؟ رشد بهتره یا توقف؟ آزادی بهتره یا زندان؟ ببینید این چهار تا اصله. شما اگر اومدید گفتید برای من مرگ و زندگی فرقی نمیکنه، لذت و دردم فرقی نمیکنه، آزادی و زندانم فرقی نمیکنه، رشد و توقعم فرق کنه. ما اصلا هیچ جایی برای هیچ گفتگوی دیگه با هم نداریم، نه درست مشخصه، نه غلط مشخصه، نه خوب مشخصه، نه بد مشخصه، هیچی هیچی. هیچ کس هم حق حرفی برای گفتن نداره، چون شما دارید یه اصلی رو رد میکنید. ولی اگر شما اومدید گفتید لذت بهتر از درده، حرف اینه که آدم افسرده رنج میبره و رنج میده، آدم غیر افسرده رنج نمیبره و رنج نمیده، لذت میبره و لذت میده. تموم شد. اون وقت میگن افسردگی بده و نبودن افسردگی خوب. ولی اگه شما اونو نفی کردید که جایی برای بحث نمونه عزیز. روزی که شما اومدید گفتید نه 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 نه، عرضم این نیست که میگم، عرضم این است که اصلا جایی برای گفتگو نیست. شما ببینید، شما حرفتون این است که آدم افسرده و غیر افسرده فرقی نمی‌کنن، تازه مرتبطش هم کردید به تجربیات زندگی، اون اصلا چه ارتباطی به موضوع نداره. اگر شما معتقدید آدم افسرده با غیر افسرده فرقی ندارن یا امتیازی ندارن، ما بحثی نداریم.
نه منظورم این نبود. ما میگیم که چرا به یک نفری که به هر حال افسردگی، من شنیدم صحبت جالبی فرمودین، گفتین که عبارت است از یک دسته افکار غلط، عقاید غلط که فرد رو به اصطلاح نگرشش رو تیر و تار میکنه. حالا من میخوام ببینم این نگرش هایی که فرد افسرده داره چرا اسمشو میذاریم غلط؟
عزیزم برای که به درد میرسه، برای که به مرگ میرسه. مگر اینکه شما بگید درد و مرگ با زندگی و لذت فرقی نداره، بلا تکلیف بحث روشن میخوازید. شما من بگید مرگ و زندگی، لذت و درد فرقی با هم ندارن، من اصلا هیچ حرفی با شما، افسرده با غیر افسرده این همه. ولی به همین جهته که در بحث مسائل روانی، روزی که شما این چهار تا اصل رو بپذیرید، من کل سیستم رو میتونم برای شما درست و غلط و خوب و بدش رو مشخص کنم. اون چیزی که موجب مرگ، کشتن یه آدم بده، بیمارستان و دکتر و پزشک که موجب زندگی خوبه، اون چیزی که موجب لذت خوبه، اون چیزی که موجب درد بده، اون چیزی که آزادی رو برای انسان به عنوان یه موجودی که با آزادی شناخته میشه فراهم میکنه خوبه، زندان بده، و اون چیزی که رشد رو تکامل رو موجب میشه خوبه، اون چیزی که توقف و یا تنزل رو به وجود میاره بده. شما اگر این چهار تا اصل رو بپذیرید، همه ی خوب و بد دنیا رو میشه باش تعریف کرد، و اون وقت معلومه افسرده خوبه یا غیر افسرده، آدم خشمگین خوبه یا غیر خشمگین.
روی این چهار تا اصل که فرمودین یه مقدار شفافتر به نظرم باید دیده بشه. مثلا همون مسئله رشد و تکاملی که فرمودین، شاید نظام ذهنی من به هم ریخته.
شما ملاک خلقت نیستید عزیز. نه عزیز، ببینید، شما ماجرای رشد و تکامل رو تعریف بکنید، اون وقت معلومه خوب و بدش کدامه. اون وقت معلومه که خوندن یک کتاب و رفتن از کلاس اول به دوم خوبه. اگه شما به من بگید که رشد و تکامل فرقی نمی‌کنه و فایده ای نداره، اون وقت حرف شما درسته. رفتن مدرسه و از کلاس اول به دوم رفتن معنی نداره. ببینید عزیز، نه 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 نرید. ببینید شما بازی ذهن تو میرید یه جایی که چطور متوجه نمیشید عزیز. موضوع بسیار روش، اصلا شما دلیلی که اومدید برای فهم مسئله است. ببینید شما، ببینید اشکال کار اینه که شما میاید انسان رو میپذیرید، زبان رو میپذیرید، گرامرش رو میپذیرید، استدلال رو میپذیرید، بعد میگید نه زبان رو، نه گرامر رو، نه استدلال رو، نه انسان وجود خارجی نداره، بلکه اون نفی اوناست. چون اگر شما اونو میپذیرید، بعدن اجتناب ناپذیر عزیز. وقتی پنج از چهار بزرگتره، شیش از پنج بزرگتره، شیش از چهار بزرگتره. شما اگر بگید از کجا، اصلا شاید این یه توهمه، این شاید اصلا یه بیماریه، شاید اصلا دروغه، خب یه بحث تمومه. چون شما پایه‌ها رو زیر سوال میبرید، یعنی اون چیزی که موجب بحثه. یعنی وقتی شما میفرمایید لیوان، منم میگم لیوان، اگر مقصود شما از لیوان مثلا کبوتر باشه، که ما بحث نمیتونیم با هم بکنیم. ما روزی میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم که واژه‌ها و مفاهیم تعریفی جامع و معنی داشته باشن و ما هر دو باش متفق القول باشیم. یعنی مثل الان که شما میفرمایید زندگی، ما با هم یه توافق نزدیک به هم داریم. من میگم لذت، شما یه چیزی ازش میفهمید نزدیکی، من میگم درد، شما یه چیزی میفهمید، من میگم مرگ زندگی، نمیخوام بگم این هم نزدیک هم. حالا میتونیم بحث کنیم، ولی اگر الان یه ژاپنی بیاد من بهش بگم مرگ در مقابل زندگی، برای او هیچ معنایی نداره، و بگم تو کدامش رو درست یا غلط میدونی، منجوری میمونه، برای که بی‌معنیه براش. به همین جهت است که من و شما قراره سر یک واژه ها و مفاهیم و تعاریفشون توافق کنیم، بعد یه اصولی رو برای اثبات یا رد موضوع ها بپذیریم. هر وقت این کار کردیم میتونیم با هم حرف بزنیم، بعد من متوجه بشم که نظر شما درسته و نظر من درست نبود. ولی اگر ما همینجا خودمون رو گیر بیانزیم تو اون مبانی که شما اصلا از همونجا آغاز کردید، هیچ وقت بحثی به جایی نمیرسه. ببینید، بسیاری از فلاسفه در گذشته بودن که میگفتن اصلا جهان اوهامه، من شما خواب میبینیم، بیدار میشیم، همه چیز حرف مفت بوده. از کجا که جهان یه خواب نباشه؟ حرفیست که میشه زد. وقتی یکی زین حرف رو میزنه تمومه، یا یکیست که بگه هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمیشه، یعنی اصل واقعیت و علیت رو رد کنه، هیچ وقت نمیشه باش بحث کرد. من میگم اگر درس بخونید خوبه، میگه هیچی دلیل هیچی نمیشه. من میگم اگر درس نخونید بده، میگه هیچی دلیل هیچی نمیشه. و من با این آدم ها روبرو بودم. حالا یه زمانی هست که واقعا این گونه فکر میکنن، یه زمانی هست که این گونه میخوان بازی کنن. مثل من و شما که یه توپ بگیم دست 22 نفر، میگیم برید زمین فوتبال بازی کنید. این یه بازی است که توافق کردیم سر قواعدش و رفتیم. و الا خب 22 تا آدم گنده دنبال یه توپ برای چی میدوند؟ توپی که میتونن 100 تاش هم داشته باشن یا 10000 تاش هم داشته باشن، برام تازه وقتی بهش میرسن یه لگد بهش بزنن. ولی اونو پذیرفتیم، به همین جهتی که توی اصولی باید برای شما توافق کنیم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. دلتون میخواد این سه چهار دقیقه
شما نگران این هستم آقای دکتر که قطع بشه، چون همکارانتون فرمودن یک ساعت بیشتر نمیشه.
نه شما از کجا تلفن میکنین؟ از ایرانی؟
من از ایران تماس میگیرم.
خب من راهی ندارم عزیز، من باید آگهی‌ها رو برم، امیدوارم قطع، چون من نمیستم از ایرانی برای نفر اول شما رو میآوردم. حالا ببینید به کجا میرسه، اگر شد یه روز دیگه روی خط باشید ببینیم چه میشه. شنگان رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملاً سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204. www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می‌رسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز،
خوشبختانه روی.
آره همیشون. برای که بیشتر دوستان از ایران که تلفن میکنن برای از یه ساعت قبل میشن جان.
بله آقای دکتر، داشتم تو سرال این آگهی را که پخش میشد فکر میکردم به این چهار تا اصلی که شما فرمودین، زندگی یا آزادی یا زندان. به نظرم شرایطی رو میطلبه انتخاب بین این دو. مثلا اگر یک نفری رو توی یک قفسی انداخته باشیم، تمام بلایا رو بیرون از زندان قرار داده باشیم، خب این فرد ترجیح میده توی زندان بمونه. یا اینکه
ببین عزیز، باز همون کار کردی. ببین عزیز، ببین قربونت، من اول به تو چی گفتم؟ گفتم من و شما باید سر واژه ها توافق کنید. شما سر واژه توافق نکردید، قبول نکردید. زندان با مشخصات محدودیت و قید و بند و گرفتن حق انتخاب، آزادی اینا رو نداره. شما ولید یه آزادی برای من درست کردید که تو شکنجه است و زندانی درست کردید که همچی چیز نیست. خب این دیگه زندان نیست با تعریف من.
شما زندان به معنی
نه نرید اونجا عزیزم. شما اگر آمدی ببینید، شما نگید که لیوان، بعد بگید اگر بریده باشه گردن تو رو میبره. شلوغش نکنی. ببین همینجاست که سفسطه ذهنی شماست. نمیگم علیه کسی، با خودتون. شما اگر مفهوم زندان رو و مفهوم آزادی رو در مفهوم عادیش میبینید، شما اگر اومدید گفتی زندانهای هستن که از آزادی بهتر، من که دیگه بحث با شما اونو ندارم. من میرم سراغ بسید که حالا قطع شد متاسفانه. من میرم سراغ اون چیزی که شما بعدن میفرمایید. یعنی میام با این فرض که اونجا اونی که زندانه بهتره. بنابراین تو این گونه موارد اشکال کار در همین واژه ها و مفاهیمه و بعدن طریقه استدلال. چون شما با حرفی که من میزنید استدلال رو پذیرفتید، ما اونجا مشکل نداریم، ولی سر واژه ها در این تعریف رو عوض میکنید. مثل که من برگردم بگم آدم هم خوان ازدواج کنن، بعد شما ازدواج خب چیز خوبیه، بعد شما میگه نخیر ازدواج خیلی چیز بدیه. خب در اینجا اون وقت پس آدم ها نمیخوان ازدواج کنن، یا اون ازدواجی که شما تعریف میکنید رو نمیکنن. به همین دلیلی که تو این گونه موارد یه مقداری باید بیشتر و بیشتر مواظب بود که باش چه میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنونده عزیز بعدی. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
اولا خواستم تشکر کنم از برنامه هاتون که آزادی رسانی میکنه مردم.
لطف دارید عزیز.
من میخواستم در مورد خودم از یه سری مشکلاتی بگم که من یه عمری با من بوده که من نمیدونم که اینا حالا بیماری اختلال، هنوز نمیدونم. چون تو حالا من روانکاو یعنی من مشاوره رفتم، من روانکاوی کردم. من تو یوتیوب داشتم همینجوری اتفاقی برنامه شما رو می‌دیدم، دیدم که این OCD و OCPD خیلی علائمش به من نزدیک رفتم، می‌کردم مطالعه کردم، دیدم بله من احتمال داره که این بیماری داشته باشم یا این اختلال داشته باشم. حالا بحث اون رو هم میذارم کنار. مشکل اصلی من اینه که من 4 سال مشکل خواب دارم و مشکلم اینه که 2-3 ساعت اول خوابم خیلی خوبه، من راحت میرم به خواب، ولی بعد از 2-3 ساعت شروع میکنم به بیدار شدن، خواب دیدن، قلب زدن و این تا صبح ادامه داره و من دیگه از خواب لذت نمیبرم.
شما مشروب دیگه... شما مشروب میخورید یا نه؟
من خیلی کم
حالا اولا خب چون خیلی ها مشروب وقتی شما میخورید خوابتون میبره ولی بعدش بیدار میشید گرفتاریست. برخی از اوقات تغییرات بیوشیمیایی مغز شما مثل آدم مشروب خورده است، بنابراین داروهایی میشه به شما داد که اون 2-3 ساعت اول خوب رو کمکتون کنه، نه داروهای خوابیدن، داروهای دیگری که باید یه روانشناس یا روانپزشک تشخیص بده، نه روانشناس تشخیص بده و به شما بدن که بتونن سیستم شما رو آروم نگه دارن و اجازه بدن شما به خواب عمیق و سنگین که 1/4 تا 4 یا 7 سیک در ثانیه است برید و از این طریق خوابهای شما رو پاک کنه، پس بنابراین گرفتار کابوس نشید، خواب سنگین داشت باشید، نه خواب سبک که فردا هم که بیدار میشید کیفیت خوابتون بهتر باشه و خسته نباشید. چون اگر در مرحله خواب سبک آلفا بین 7 تا 14 سیک در ثانیه بمونید، با وجود که ممکنه 8 ساعت هم خوابید باشید، خسته‌اید. بنابراین ما برگردیم سراغ بس. اگر شما
من کابوس نمی‌بینم، فقط فکرم بیدار، یعنی مغزم
فرقی نمی‌کنه، برای که خوابتون سبکه دیگه عزیز. خوابتون سبکه و بعد این علامت افسردگیه. ببینید عزیز،
من استدی انجام دادم همین هفته پیش و پیش نورولوژیست رفتم، ولی خب نورولوژیست چیز خاصی به من نگفت، گفت ایدیوپاتیک هایپرسومنیا داری. ولی من حالا الان سوال اصلی اول این که به نظر شما من با این دکتر ادامه درمانو برم یا اینکه نه اصلا قطع کنم برم به سمت دیگه؟
نه ایشون، نه ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر شما تا حدودی درسته یا احتمال درستیش هست که شما شخصیت وسواسی مجبور دارید، obsessive compulsive personal disorder دارید و شاید در یه زمینای سنگین‌تر باشه OCD. معمولا وقتی که این هست عزیز، افسردگی هم حتما در لابلای این وضعیت خوابیده. افسردگی در مقام مقایسه با استراب خیلی سنگین‌تر و شدیدتر، خواب رو به هم می‌ریزه و خواب و بیخوابی حتما تبدیل میشه به یه مسئله و مشکل، چه خوابیدن بیش از حد در 10% از آدم های افسرده، چه بیخوابی و کمخوابی و خواب سبک داشتن در 90% آدم های افسرده، چون هر دوتاش خودش رو نشون میده. بنابراین موضوع و مسئله خواب و بیخوابی هم پیدا میکنید. بنابراین اون چیزی که شما بر اساس همین اطلاعات کمی که من میدید، من تقریبا بیش از 95% مطمئنم که زمینه استراب و زمینه افسردگی در شما هست و اونا برهم زننده خوابه. حالا اینکه یه نورولوژیست هم به شما گفته مسائل دیگری هست که آیا نتیجه افسردگی استرابه یا خود اینا به استراب افسردگی کمک میکنه و آیا خودش مستقل در مشکلات خواب شما نقشی داره یا غیر مستقیم، اون یه چیزیست که در کار و تخصص من نیست، اونو یه روان پزشک و روان نورولوژیست
میکنه. دکتر اسم گفت بیماری تو یه بیخوابیه، من نه بیماری اصلی رو نداریم، یعنی اپنیا نارکولاپسی گفت اینا رو نداریم، گفت بیماریه که بیخوابی ناشناخته و من درمانم براش ندارم، فقط میتونم یه قرص بده بدم که مثلا چیزش کم ترسه. تازه دو قرصی که به من داده یه قرصی بوده که منو در روز بیدار نگه داره. من بهش گفتم من هیچ مشکلی در روز ندارم، مشکل من در شبه، چون تازه سمپل گرفتم از این دکتر، آسمیدم که من این راه ادامه بدم.
ببینید آقای دکتر صمیمانه و صادقانه به شما یه حرفی زده که من یه نوع مشکلی هست که نمیشناسیمش و من نمیدونم و منم براش راه معالجه‌ای ندارم، ولی از اونجایی که مواردی از این قبیل حتما جوابی داره، قدم بعدی شما یه روانپزشک و بعدن یه روانشناسه. برای این که روزی که ایشون به عنوان نورولوژیست پاسخی نداره، احتمال داره مسئله در ذهنیت روانی شما باشه که هنوز نه شناخته شده در مغز به اون صورت و نه تأثیراتش اونقدر آشکاره که نورولوژیست ببینه. چون وقتی من افسردگی و استراب و وسواس دارم، در یه سطحی عمل میکنه که ممکنه مغز با دستگاه‌هایی که ما برای اندازه‌گیری داریم اون رو به شدتی و وسعتی که از نشون نده، ولی از نظر کار روانی شناخته شده است. به همین جهته که شما با توجه به این مشکل که موضوع جدی است، قدم بعدی شما روان پزشکه، نه اینکه همچنان با دکتر نورولوژیستتون که خودشون بیان کردن آگاهی کمی در این زمینه وجود داره و راه حل چندانی هم ندارن، شما برای چی ادامه بدید؟ مگر اینکه شما بخواید یه نتیجه بگیرید که برمیگرده اتفاقا به ویژگی روانیتون که فایده ای نداره هیچی.
چون نه اتفاقا تو این مورد اصلا نمیخوام اصرار داشته باشم که برم، چون میدونم که زمان برسی من خسته میشم و این مشکل خواب من صحبت ادامه ده کرده.
نه ببین عزیز، ببین قربونه، شما الان ببین جمله آخرت حرف من بود، مشکل خواب شما یا مشکل دیگه سالهاست ادامه پیدا کرده، این نشون میده دنبالش نرفتی و نمیری. ببین عزیز، من نمیتونم بگم که من دوستان داشتم که آقای دکتر من عاشق درس خوندنم ولی الان 40 سال هنوز دانشگاه نرفته، آخه این معنی نداره. بله اشتیاق بوده، علاقه بوده، احساس بد بوده، رنج بوده، درد بوده، ای کاش بوده، آرزو میکنم بوده، ولی عملی نشده. شما هم به من، چون برای من این مهمه که شما متوجه باشید که بازی ذهن شما کجاست. شما یه آدم باهوشی هستید پیداست و این آدم باهوش اشکالش رو میدونسته ولی خواسته نادیده بگیرتش.
نه من یه دلیلی دارم آقای دکتر، من 4 سال پیش متوجه این قضیه شدم. من در آستانه مهاجرت بودم، یک سال تقریبا رفتم ایران، دکتر اسم بیماری به من نگفت ولی گفت من داروهایی که بعد می‌نویسم، من یه چند ماه خوردم تغییر حاصل علائمی میدیدم ولی چون میخواستم مهاجرت کنم خودخواسته به دکتر گفتم دکتر من میخوام برم آمریکا، نمیدونم اونجا چه خبره، چی میشه، باید داروهامو قطع کنم که برم اونجا، چون اونجا نه بیمه‌ای دارم نه هیچی. به خاطر همین من بعد از چند ماه خودخواسته داروهامو
خب نه آخه ببین عزیز،
این بود که من درمانم
نه ببین عزیز من. ببین باز دو مرتبه برگشتیم سر همون بحث. ببین عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من در ایران بودم، رفتم دارو گرفتم، دکتر رفتم، دو تا احتمال، یکی داروها درسته و مفیده، یکی نیست. اگر نیست باید داروی مفید رو پیدا میکردم با دکتر، دو اگر هست باید به اندازه یه سالم دارو میگرفتم میامدم امریکا، نه اینکه بگم داروها رو قطع میکنم. چون ببینید عزیز، سبکون قربونه، ما بسیاری از اوقات چند تا کار با هم میتونیم بکنیم. من میتونم تلویزیون تماشا کنم، هم لباسامو تنم کنم. ذهنیتی که دنبال بهانه میگرده میگه من نمیتونم هر دو کارو با هم بکنم. و شما الان من باز چی گفتید؟ برای بار دوم و سوم عزیز، یعنی من میخوام به شما یه چیز نشون بدم. از نظر من شما یه مکانیزم انکار رو، دینایل و انکار رو و نادیده گرفتن رو دارید، اونو باید مواظبش باشید. یعنی هر وقت به یه چیزی گفتید نیست یا اهمیتی نداره، باید بگید به احتمال زیاد اشتباه میکنه. چون تو الان تو همین مدت کوتاه، حتی اگر فقط میفرمودی تو میرفتی، من حرفی نداشتم، با نظر من مخالفت میکنی ولی همون حرفو بعدن تکرار میکنی. از نظر شما نیست، از نظر من کاملا هست، چه در خوابتون که مدت ها بوده، چه الان که میگی. و بعدم ببینید عزیز، شما من بگید کدام عقل و منطق، یادم باهوشی به توانایی شما بگه رفتم پر دکتر دوای خوب به من داده، بهش میگم دوامو قطع کن، من برگردم سراغ بیماری و بگم چون میرم امریکا نمیدونم چیکار میکنم. امریکا چه ارتباط داره؟ مگر من وقتی میام امریکا آسمانی که هست یه رنگ دیگه میشه و من اگر یه مشکلی دارم، چه پزشکی چه روانی چه هرچی، با اومدن امریکا که حل نمیشه، من خودم رو با خودم دارم میبرم، از داروام هم با خودم میبرم. حالا اون بحث من نیست، ولی میخوام فقط به شما بگم برخوردتون مثل دوست عزیزی که قبل از شما بودن، مهم اینه که من ببینم با خودم و با دیگری میخوام فوتبال بازی کنم، بسکتبال یا بازی حقیقت. ببینید تراپی، روان درمانی یعنی بازی حقیقت، ابداً بازی تنظیم شده نیست. و به همین جاست که در مقابل این کار باید اوریان و اوریان بود، نیکه، یعنی هرچی به ذهن آمد گفت. چرا اصلا یه مقداری کار روان درمانی مؤثر و مفیده وقتی آدم ها هرچی به ذهنشون میان میرزن بیرون و در حقیقت خودشون رو آزاد میکنه؟ حتی شما از نظر علمی میدونیم وقتی من و شما به حدود 15 سالگی میرسیم یه چیزی نزدیک 20,000 ساعت ضبطی داریم که این باید بیرون ریخته بشه و از توش 2,000 تای خوبش انتخاب بشه، 18,000 تاش آشغاله. و بنابراین مهم اینه که ما این کار انجام بدیم و الا با این تضاد و تناقضای ذهنی بسته به میل و خواستمون حرکت کنیم. درست مثلی که در زوقیه زمین هم هستی، من ممکنه به عنوان یه مرد دلم بخواد که دخترها آزاد باشن ولی نظر راجب مادرم و خواهرم و دخترم ندارم. اونجاست که نشون میده من به دلیل هدف و جهتی که دارم دو تا نگاه حتی متفاوت و متضاد دارم. و این اون چیزیست که باید تو زندگی ما تشخیص بدیم، برای که اون چیزی که عزیز موجب استراب و مهمتر از همه افسردگی میشه تضادهای در اون سیستمیه. یعنی من گرفتاری دارم، چون این تضادها بیش از 350 کالری در ساعت مصرف میکنه که از هیزم شکنی میگن بیشتره. به همجاز که آدم افسرده انرژی نداره، برای که جنگ داخلی رو کرده، برای که ماشین شب روشن گذاشته رفته خوابیده، صبح که اومده بنزینا تموم شده حالا نمیتونه بره، برای که نباید ماشینش رو روشن میگذاشت. و جدال ذهنی، دوست عزیزی که قبل از شما بودن و شما، هر دو من یه مقدار این تضادهای در اون سیستمی رو نشون میده. و هشدار من در همین وقت کم و کوتاه اینه که مواظب اون باشید، مراقب اون باشید، ببینید باید باش چه کنید. شما اگر به من میفرمایید که علائم و نشانهایی از وسواس به هر شکل و فرمی، چه به صورت اختلال شخصیتی چه به صورت اختلال روانی وجود داره، من خدمتتون عرض کنم که 100% افسردگیه. بعد به شما میگم 100% این ترکیب ماجرای خواب شما رو به هم میریزه. حالا چه باید کرد؟ قدم بعدیست. بذارید روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
چهار تجربه، چهار تحلیل، عنوان سمینار آینده دکتر علی نیریز که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ و آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتی است. شروع کلاس ها از تاریخ پنجشنبه 11 آگست 7 تا 10 شب در اوسی پلازا شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121-714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر میکنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟
آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
من متوجه شدم که هم باید پیش روانپزشک برم هم روانشناس. یه سوال کوچیک بپرسم، این که روانشناس میتونه تلفنی من از ایران مشاوره بگیرم یا اینکه باید حضوری در اینجا باشه؟
نه اون میشه باشه، اون مسئله نیست عزیز. به هر حال کار تلفنی در یه شرایطی صورت میگیره، به اون دقت و به هر حال نتیجه گیری که باید باشه حتما نمیتونه باشه، برای که خیلی چیزا در گفتگوی چهره به چهره و رو در رو هست، ولی برخی از اوقات هم افراد به دلایلی تو اون شرایط راحت ترن و میتونن خودشونو بهتر و بیشتر ارائه بدن و در نتیجه شاید هم برخی از اوقات آدم ها از طریق گوش توانایی بیشتری برای فهم و درک و حس و احساس پیدا میکنن. من خودم برنامه‌های رادیویی رو باش راحت ترم تا تلویزیونی، و بعدم حتی تماشاچی تلویزیون یا تماشاگر تلویزیونم، چون درگیر خیلی چیزای دیگه میشه، ای بس و از 10 تا نکته یکی دو سه تا رو یا توجه نکنه یا اونا رو تغییر بده و تحریف بکنه، در حالی که تو رادیو این اتفاق کمتر میفته. البته آدمایی هستن که بیشتر تواناییشون در دیدن و برخی در شنیدن، اونم همچنان سر جای خودش هست، ولی نه اشکالی نداره. ولی ببینید عزیز، همین اندازه که به دنبالش باشید و جدی بخواید به دنبالش برید، به نتیجه خواهید رسید. برای که مواردی از این قبیل که میفرمایید بسیار بسیار شناخته شده است، یعنی اون چیزایی نیست که مثل اینمونی که مثلا یه ماشین تصادف کرده حالا میخوان درستش کنن. درسته که تعمیرش بسیار متفاوته تا آدمای مختلف بخواد، ولی موضوع شناخته شده است، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست که من و شما با بنبست و ندانم کاری رو برو بشیم.
آی دکتر، من یه جدا از این علائمی که مربوط به حال وسواس و انواع مختلفش دارم، یه مشکل اصلی که شخصیت من داره این که تو مواجهه با دیگران که بخوام باشون چالش داشته باشم، حقی رو بگیرم یا سر یه چیزی بخوام بحث کنم، بسیار برای من موقعیت اضطراب آوریه. یعنی 10 برابر دیگران من مضطرب میشم که بخوام برم با یه آدم غریبه یا با یه آدمی چالش داشته باشم. حالا این چالش میتونه خیلی هم ساده باشه، اصلا طرف متوجه نشه که من همچین حسی دارم، ولی در درون من این اضطراب وجود داره.
خب
این یه بحث جدایی از
نه نه دقیقاً همین عزیز. ببینید عزیز، ماجرای اضطراب یا نگرانی یا وسواس نشان دهنده اینه که من یه چیزی رو به صورت بد میبینم، یعنی فاجعه رو، ببخشید، حادثه رو به عنوان فاجعه میبینم. یعنی من به ایونت نگاه نمی کنم، من به ترمویل نگاه میکنم، به دیزاستر نگاه میکنم. من جهان رو به یک اعتبار حتی زیبا و یا وحشتناک میبینم، یعنی این زمینه ذهنی منه. و برای روزی که من با دیگری مخالفت میکنم، به حساب خودم درگیر یه جنگی میشم، و در این جنگ ماجرای مخالفت ما با هم مسئله مخالفت نیست، مسئله تفاوت نیست، مسئله دشمنیه. ببین، درست مثل بحثای شما میتونید یه نظری داشته باشید، من این نظری، ولی شما درباره مسائل مذهبی بعضی وقت سرتون رو به خاطر تفاوت عقیده میبرن. بنابراین بسیاری از ما نگاهی که داریم به تفاوت عقیده و نظر همینه، و به دلیل آسیب کودکی ما توانایی رو در روی نداریم. حتی شما وقتی با کسی بحث میکنید، ای بسا دو سوم مغز شما اصلا کار نمیکنه، و بنابراین وقتی میدید منزل آروم میگیرید، میبینید که جواب اون آدمو داشتی، اصلا چرا اونو پذیرفته، چرا متوجه به این موضوع نشه. اون گفت که من مثلا اول آمدم، نه اون اول نیامد، من اول رفتم. او گفت که اون تلفن کرد، اصلا اون تلفن نکرد، من 3 دفعه زنگ زدم. ولی وقتی باش گفتگو میکردید همه اینو از ذهنتون رفت، برای که مغز شما به دلیل استراب و نگرانی که داره، بمب هایی که توش منفجر میشه آرامش رو از شما میگیره، و شما از همه داده های مغزی خودتون نمیتونید استفاده کنید، اصلا اونها اونجا نیستن، و بعدن سرکلشون پیدا میشه. و بعدم اصولا بسیاری از ما به دلیل بزرگ شدن اون در کودکی عزیز، این که تا ما نگاه کنیم به چشم پدر مادر، سوال کنیم یا مخالفت کنیم، معناش این بود که ما آدم بدی هستیم. و بعدم در بسیاری از فرهنگ ها مجازات های سخت و سنگین داره، در حالی که وقتی توی امریکا شما هستی تو بزرگ میشید، به بچه اجازه بدن نظر مختلف و مخالفشو بگه، و با وجودی که ممکنه باش موافقت نکنن، ولی حق اظهار عقیده و نظر دارن. به همینجاست که امریکایی ها راحت‌تر حرف میزنن، بحث میکنن، صحبت میکنن، اصلا قابل مقایسه با ما نیستن. و تیپ ما تبدیل میشه که در هر گفتگوی ما باید به همه ثابت کنیم خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی، و بنابراین هر نوع مخالفتی به اون هدف اصلی و اساسی من در گفتگوی با شما لطمه میزنه. حتی بسیاری از دوستان انتظار دارن من رو خط رادیو لیلی بلالای آدم ها بذارم، مواظب باشم، یه جوری ازشون مثلا خوب بگم، جانب اونها رو بگیرم، علیه کسی که نیست حرف بزنم، و این کار رو نمی کنم. من اوائل که برنامه رادیو داشتم بسیاری این طریقه برخورد من رو دوست نداشتن، هنوزم بسیارن که فکر میکنم من چرا اینجوری صحبت کنم، در حالی که من تمام این 29,000 نفری که باشون رفتم یک نفر که الان 5,000 تاشونو به نوعی باشون مخالفت کنم، یک نفرشون بعدن تلفن نکرد یا به کسی برای من پیغام نده که ناراحت باشه. جالب اینه که اون آدم برخی از اوقات هم نه از سر تعارف، برخی از اوقات تشکر میکنه میره. جالب اینه که یه عده دیگه ای مدعی میشن که چرا بهش اونو گفت، و اینا نشون دهنده ضعف و شکنندگی خود ماست که فکر میکنیم مثلا توی مهمونی اگر من برگشتم گفتم پایتخت مثلا ژاپن برلنه، کسی نباید چی بگه، نباید آبروی منو ببرن، نباید منو خراب کنن، نباید منو شرمنده کنن. و یه چنین ذهنیتی ما داریم، یه ذهنیتی است که در حقیقت ذهنیت مهرطلبه تمام مدت، چون تشنه محبت، گرسنه محبت، گدای محبت، همه رو باید مستقیم و غیر مستقیم تایید کنه. اینا به هم میخورن عزیز. یعنی اونچه که شما تحت عنوان استراب و وسواس و افسردگی میگید معلومه ریشه در وابستگی و در مهرطلبی داره. به همینجاست که من عرض کردم ریشه مشکل اجتماعی و فرهنگی ما مسئله وابستگی و مهرطلبی. وابستگی یعنی که او اگر دردش بیاد من دردم اومده، چون مثل دست منه که وابسته است به من. و مهرطلبی عبارت از این است که من خراب کردم، مردم منو خوب نمیدونن و منو دوست ندارن. و وقتی که زمینه ذهنی من اینه، من میشم عضو حزب باد، من تبدیل میشم به یه کسی که وقتی حرفی میزنم هی دیگری مخالفشو گفت با یه طرف، مثلا من میگم اوضاع امریکا خیلی بده، شما میگید نه خیلی هم خوبه، من میگم نه قصد این بود که عده‌ای میگن، این مال اون زمانها بود که درست میفرمایید، منم با تو موافقم خیلی خوبه. ببین خب من نظرم با صورت عوض کردم، برای که من حوصله درگیری با شما رو ندارم. و به همین جهت هست که وقتی میرسم به آدمای نزدیک کله شق میشم. وقتی برگشتم گفتم پایتخت نمیدونم ژاپن برلنه، و شما برمیگردید میگید چون برادرتون هستم، میگید مزخرفات چیه که میگی، میگم هست تو تاریخ سرت نمیشه، 3000 سال قبل بوده، اسم پایتخت ژاپن برلن بود. این یه دروغی میفرستم سر هم که خودم هم میدونم حرف مفتی دارم میزنم، برای که از یه طرف اونجا همه جا کوتاه میام و حالا اینجا معلومه کله شقی و لجبازی بکنم. این همون داستانیست که بسیاری از اوقات خانمای شکایت دارن که شوهر من بیرون با من رو مواظب، مراقب، مهربون، گوش برف میده، حوصله داره، وقت داره، به خونه که میرسه برای ما نه وقت داره نه حوصله داره نه توجه میکنه. علت همین است که این دوتا نقش رو تمام مدت نمیشه آدم خرج کنه، یه جام باید دخلی داشته باشه و درآمدی داشته باشه. و به همین جاست که آدمایی که تحمل میکنن بعدن یه جایی باید خودشون رو تحمیل کنن، و این ماجرای تحمیل و تحملی که سبب میشه برخی از اوقات ما از ذر مردم خوب جلوه کنیم ولی از ذر عزیزان و نزدیکانمون نه. و این تضاد ها اونجاست. بنابراین آنچه که شما به من میفرمایید زیربنای اصلیش افسردگی، استرابه، حتما خشم و استرس. از جانب دیگه مایه اصلی اجتماعیش در فرهنگ ماست که فرهنگ وابسته و مهرطلبیه. ما مهربان که نیستیم، مهرطلب، و اینا با اونا در تضاده. من قرار رو خط رادیو تلویزیون هر کسی که میاد اینقدر ازش تعریف و تمجید کنم که اون منو و من اون رو دوست داشته باشم، ولی این کار من نیست، این کار خیانته. همجاست که هم از این که شما عزیزتون رو از دست دادید، اگر حرف بی خودی میزنید حرفتون بی خودیه. ما به خاطر اینکه عزیزی رو از دست دادیم حرف بی خودی اون که با خودی نمیشه، ولی در فرهنگ ما چیه؟ این آدم مثلا سنش بالا، سال تازه اومده، غریبه، حالا حرف بد میزنه، به چیز رو خراب میکنه، عیبی نداره، بعد پشیمون میشیم، بعد میمیره، بعد میگیم چرا این کار کردیم، بعد میریم سر قبرش. یعنی اینا سیاه بازی های مردمی است که با واقعیت و حقیقت کاری ندارن، یعنی حاضرن واقعیت و حقیقت رو بکشن اما به صورت یه آدمی که خوب نیستن جلوه نکنن. و اینا اون گرفتاریست جان.
آقای دکتر من الان 35 سالمه و این من اتفاقی دارم 18 سال یه چیزی من برای تون تعریف کنم ببینید که مشکل من شاید چقدر ریشه‌ای بوده. من دبیرستان تیزهوش ها میرفتم و درسم خیلی خوب بود، یعنی اگر با همون ریت میرفتن جلو من رتبه میشد زیر 10 تو ایران. بعد ببینید من 4 ماه مونده به کنکور کتابام بستم گذاشتم کنار. کلن بستم گذاشتم کنار. یعنی فرض کنید تا 4 ماه مونده به کنکور من یه شاگرد عالی، نمیگم یک یک، ولی جزء ستای اولین کلاس، بعد کتابام گذاشتم که 10 نخوندم 4 ماه. خاصی کنکورم. بعد همه کسایی که مثلا کلاس ما از پوینتر بودن رتبه های مثلا زیر 100. و این هیچ وقت کسی نفهمه که من چه مشکلی پیشم اومده. پدر مادر من مثلا آگاهی نداشته که چی بود دلیلش. ولی من خودم فقط الان چیزی که خاطر دارم از اینکه فقط یه اضطرابی بود که من جرأت نداشتم دیگه ادامه بدم برای کنکور خوندن. یعنی انگار مثلا فقط این نفر داره میتوه یه دفعه نشستم.
نه اون نه متوجه هستم. اینا نشون دهن. ببین عزیز، مغز توان ظرفی توان اینو داره و ظرفیت این داره که چیزایی تا یه حدی بفهمه. از یه حدی گذشت سیستم رو خاموش میکنه. اصلا ما چرا قش میکنن؟ چرا آدم ها وقتی وحشت میکنن ممکنه قش کنن بیفتن؟ چرا حیوانات وقتی وحشت میکنن میفتن یا خودشون به مردن میزنن که آسیب نبینن؟ نه اون خیلی عادی عزیز. به همین جاست که
مشکل به ربطی به این وصف و این جور
دقیقاً به اون داره. اصلا شما به استراب و وسواس، شما آدم باهوشی هستید ولی فشاری که روی شما بوده بیش از حده. یعنی انتظار و توقعی که خودتون از خودتون و دیگران از شما داشته شما رو به اینجوری رسونه که اصلا نمیتونه و بعدم اصلا نمیتونستید در اون مسیر حرکت کنید. بعدم ببینید عزیز، ماجرای لاو هیت ریلیشن مهر و کینه. یعنی خیادای مثل شما به راحتی از یه مرحله به مرحله علیه خودش و دیگران میره. اصلا نمیخوام بگم نگرانتون هستم، نه به هیچ وجه نیستم، ولی شما خطر خودکشی هم میتونید داشته باشید. یعنی یه جایی برسید که بگید نمیخوام باشه و یا حتی فکر خودکشتن یکی دیگه، حتی در موارد خیلی عادی و معمولی. علتش این است که شما بین مهر و کین love hate relation زندگی میکنید. فشاری که شما بچه باهوشی بودی ولی فشاری هم که روی شما بوده یا شما فکر کردی روی شما هست شما رو به اینجا رسونده. و به همین که بسیاری از آدم ها کویت کن. شما به کسی بگید ظرف یک ماه یه پوند یا یک کیلو کم کن، میگه باشه. ولی اگر گفتی ظرف یه روز 10 کیلو کم کن، کی میتونه این کار بکنه؟ مثلا شدنی نیست. برای شما ول میکنید. به همین است که باید هدف رو واقع بینانه انتخاب کرد. ولی اگر هدف واقع بینانه نباشه شما کاملا میتونید به زحمت بیفتید. و شما در یه جایگاهی بودید که حالا باید یه کار میکردی ولی دیگه سوختی. یعنی اون همون برند اوت شدنه. یه جایی میرسه که دیگه سیستم انگیزه و هدف رو با هم نمیتونه هماهنگ کنه و ریشش برمیگرده پریشانی ذهن و به هم ریختگی ذهن. شما مثل اینمونه که یه خونه دارید، یه دفعه 2-4 تا بچه میان همه رو به هم میریزن و این 4 تا بچه شما افسردگی، استراب، وسواس، خشمه. بنابراین شما اون علائم رو نشون میدید. شما اگر به زمینه ارثی تو نگاه کنید تو خانواده پدری مادری هم افسردگی میبینید هم وسواس میبینید هم خشم میبینید.
من پدرم وسواس ظاهری که داره، یعنی چک کردن حالا من
وسواس همین
نمیدونم ولی وسواس که داره
بقیه شون هم دارن. یعنی بقیه اعضای خانواده پدری تو مادری هم هست. یعنی شما اون زمینه ذهنی رو دارید. به همین جاست که باید روش کار بکنید عزیز. به همین جاست که یه روانشناس و روانپزشک میخواد. اگر اون روانشناس و روانپزشک به ویژه روانپزشک فکر کرد که به دلایل شما احتیاج به یه نورولوژیست و متخصص مغز و اعصاب دارید مراجعتون میده. ولی معمولا کار شما در حوزه روانشناسی و روانپزشکی. ولی به هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم. ممنونم.
خدا نگهدارم. مرسی عزیز. شنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4-بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، قده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی.
یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن 199 دلار فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
زیبا محکم متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو
08 و 5500 اتحاد لا دات کام. خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام بفرمایید.
ببخشید، من سال 2013 از طریق لاتری گرین کارت
به صورت خیلی اتفاقی آمریکا اومدم، مهاجرت کردم. و قبل از اون میخوام این سری توضیحات کوچیک بدم، شاید حالا لازم بشه. قبل از اون الهاز شخصیتی خیلی بیخیال بودم و الهاز تدریس توی دبیرستان و اینا هم خیلی آدم بیخیال بودم و خیلی زندگی رو مشکل نمیگرفتم و حتی دو بارم از دانشگاه انصراف دادم و نمره هایی هم که در دانشگاه داشتم همه خیلی پایین بود و در حتی مثلا پاس هم نمیتونستم بکنم درسم. اما بعد از اینکه آمریکا مهاجرت کردم و به صورت تنها هم مجبور شدم که مهاجرت کنم، اوایلش پنج ماه چون که اتفاق افتاد که من کسی که خیلی دوستش داشتم از دست دادم و رابطه ما کلا قطع شد و مهاجرت صورت گرفت و آمریکا خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که مثلا من ایران بزرگ شده بودم و تو سن 24 سالگی من مهاجرت کردم، یک دپرشن خیلی شدیدی من گرفتم به مدت 5 ماه. اما بعد از اون خودم پیدا کردم، یعنی تو 5 ماه من توی اتاق فقط زندگی میکردم، خونه که از فامیل بودم و بیرون اصلا نمیدم. اما بعد از اون من کالج رو شروع کردم، یکی از سخت‌ترین کالج‌های بهترین کالج‌های آمریکا هم علاوه بر رتبه، من رفتم اونجا شروع کردم. فقط هیچ کار جز درس خوندن نمی کردم و تونستم 2 سال کالج رو همه درسام رو A بگیرم و بعد از اون که الان اپلای کردم و سمستر بعدی تگزاس A&M یونیورسیتی رشته مهندسی نفت قبول شده و میخوام الان شروع کنم دانشگاه رشته مهندسی. ولی همیشه بعد از این که من مهاجرت کردم همیشه یک استرس رو تو هر کاریم داشتم و چیزایی که حتی تو ایران اصلا استرس نمیگیرم و به هیچ وقت صدها برابر سخت‌تر از اونم باش مواجه میشم، در آمریکا هیچ وقت نتونستم اون اعتماد به نفس و اون آرامش رو به دست بیارم و یک جوری
نه ببین عزیز نه سب کن این ماجرای استرس تو بر اساس توضیحی که میدی، این که من برگردم بگم من یه سال یا در گذشته نفس نمیزنم ولی حالا که میرم فوتبال بازی کنم نفس میزنم، هیچ ارتباطی به این که استرس داشتم و نداشتم نداره. شما در گذشته نمیدویدید، نفس هم نمیزدید، حالا میدوید نفس میزدید. اون تغییر حال افسردگی هم که میگید احتمالاً شما زمینه دو قطبی رو دارید، یعنی اون افسردگی وجود داشته که درست میگی، ولی حالی که بعدن شما اون همه کار و کوششتون کردید حالت شیدایی سرخوشی میتونه باشه، من هنوز نمیدونم، یعنی میخوام بگم حسه اینا قابل فهمه جان.
الاز خانوادگی هم همون حالت دو قطبی، حالا من اطلاعات زیادی ندارم ولی الاز مثلا خانوادگی مثلا میکنم برادرم پدرم حالت دو قطبی رو داشتن یا بایپولار فکرم
هم بایپولار دو قطبیه دیگه، منیک دیپرشن. چون ببین عزیز و الان چیزی که شما میگید با هم اصلا در تضاد و تناقض نیست، شما یه زمینه ای شاید برای دو قطبی بودن دارید، هم افسردگی دارید هم شیدایی سرخوشی، یه زمانی هست که حوصله ندارید، انرژی ندارید، افتادی تکون نمیخورید، یه زمان دیگه در اوجی در حال حرکتید، به قول معروف در قله هایید و نه در دره ها، تو جاده کمتر پیدا میشید. اما در گذشته چون درگیر نمیشدید استرس رو که فشار روانی اجتماعی رو نداشتید، حالا که درگیر میشید استرس و فشار روانی اجتماعی دارید که اصولا مشخصه دو قطبی بودن هست. من به همین جاست که من همیشه عرض کردم مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت اخلاق، مثلث زحمت استراب و افسردگی و خشم، وسطش هم استرسه، یعنی این چارت ها با هم به نوعی دست به دست هم میکنه. این که استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی استراب بیشتر میشه، همه اینا استرس رو به وجود میارن، استرس هم همه اونا رو بیشتر میکنه و بنابراین تکلیف کار به مقدار زیادی روشن عزیز. اون جابجایی و تغییرات هم به دلیل اتفاق افتاده که از یه طرف شما یه توانایی های هوشی و عقلی دارید که خوبه، ولی از جانب دیگه اون زمینه ارثی شما رو یه کمی به سمت و سوی خودش میکشه یا گیر میاندازه و گرفتار.
و الان راه حلش چی هستم که الان من باز هنوز نتونستم حس آرامش تو آمریکا رو دست بیارم و همیشه یک حس، یعنی چه راه حلی هست داره؟
ببینید عزیز من فقط تکرار خیلی حرفی که صدها بار گفتم، بزرگترین مسئله و مشکل انسان در طول تاریخ استراب بوده، اون چیزی که ترس هست که خطر واقعی و خارجی است و استراب که خطر نه واقعی است و نه خارجی، انواعی هم داره. این شماره 1، یعنی شما درباره مشکلی حرف میزنید که در طول تاریخ و همکنون مردم بیش از هر مسئله دیگر روانی داره. همینجاست که منم بعد از بحث بچه‌ها اولین سی دی و دی وی دی که بیرون دادم ترس و استرس و وحشت بود تو 8 سال. بعد افسردگی، بعد خشم. دوم این که در دنیا امروز با توجه به این که ما مقیدیم در یه چارچوبی و مقید به مفهوم زمان هستیم که در گذشته وجود نداشت، بنابراین ما گرفتار یه چیزی شدیم به اسم استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی. یعنی من تنها نگران آینده نیستم، هم اکنون زیر فشار. خب اینم دوم. سوم، شما به خاطر اون استراب و به خاطر این استرس در شرایطی قرار میگیرید که برخورد درستی با واقعیت نداری، برخورد درستی با پذیرش متناسب مسئولیت نداری و بیش از همه با توجه به سطح جوونی و دانشگاهتون برخورد درستی با مسئله وقت و زمان نداری. یعنی شما با زمان در حدی که هست که یک ساعتش یک ساعته و یک کاری 10 دقیقه طول میشه یا 40 دقیقه، با اینا نزدیک نیستی و در نتیجه خودتون رو تو شرایط استرس را قرار میدید. یعنی فرض کنید اگر قراره 100 صفحه کتاب بخونید و اگر روزی 50 صفحه بخونید هم میفهمید هم امتحان میگذرونید، میذارید رو آخر 100 صفحه رو بخونید، بنابراین هم تمامی مدت مضطربی، هم بعدش استراب ادامه پیدا میکنی که نمره چی میشه، همون روز آخر زیر استرسید برای که تموم نمیشه، بنابراین شما زمینه‌ای فراهم میکنید برای خراب شدن. بعد سر جلسه امتحانم که میرید به خاطر استراب و استرس، من همیشه گفتم استراب یا افسردگی مرکب حافظه رو خشک میکنه. یعنی تازه چیزی هم که بلدید درست به ذهنتون نمیاد، به موقع به ذهنتون نمیاد، متوجه ظرافت ها و دقت هاش نیستید، اشتباه میکنید، بنابراین نمرتون حتی برخی از اوقات خرابتر از اون چیز در میاد که انتظار داشتید یا میدونستید. اینه که بعد که میرید خونه میگید چرا جواب این سوال رو این گونه یا آن گونه دادم که نباید میدادم. اینا همه شناخته شده است عزیز. این که دو تا مسئله مطرحه، یکی تشخیصه که مطمئن بشیم ما با استراب و استرس روبرویم که احتمالاً هست، دوم چراییشه که از کجا میاد، زمینه ارثی داره، دوران کودکی داره، برمیگرده به دوره دبستان یا دوره دبیرستانتون یا مسائل مربوط به مهاجرت. این زمینه استراب و استرس تو درس، توی ظاهرتون، ارتباطتون با انسانهای دیگه است، با دختر به عنوان جنس مخالفه، آیا این مسئله به بقیه قسمت‌های زندگیتون مثل ورزشتون، خوابتون، تغذیتون چقدر مرتبطه، همه اینا دست به دست هم میده توی شرایطی که شما هستید با توجه به اینکه در محیط ایران و بستگی خانوادگی بودید، اینجا که میاد یه آزادیای پیدا می‌کنید ولی یه مقدار مسئولیت‌ها و تصمیم گیری‌های سخت و سنگین هم به دوشتون میفته. ولی همه اینا عادی عزیز، مادام که من بتونم اینو به درستی اداره کنم مشکل حل میشه. حالا برگردیم سراغ بعد. بذار فرض رو بر این بگیریم که شما استراب و استرس دارید. استراب و استرس دو تا مشکل کاملا شناخته شده است. اگر احتیاج به دارو باشه که سخت و سنگین باشه یا زمینه ارثی داشته باشه رو میدونیم چیه و بعد از این مدتی هم میره دنبال کارش. کار روان درمانیش هم میدونیم چیه. و به همین جهت است که من بعد از فرض کنید سی دی ترس و استراب و وحشت یا دیویدیش 4 ساعتم راجع به استرس حرف زدم و تو استرس مثلا فرض کنید به 50 تا نقطه اشاره میکنم که این 50 تا کار رو بکنید که استرس رو کم کنید. ولی همونطور که گفتم مشکل یه تیپی مثل شما این حرفایی که من میزنید تعجب نکنید، مشکل شما مسئله وقت و زمانه. یعنی شما با زمان مسئله دارید، به این معنا حتی اندازه کارا رو نمیدونید، به این معنا که میخواید کارا رو به بعد موکول کنید، این ترجیح میدید لذت رو امروز ببرید درد رو فردا، در حالی که این قاعده زندگی نیست. مهمش اینه که آدمی سالمی، آدمی خوشبخته، آدمی موفقه که به این نتیجه میرسه با تمام وجودش اون رو حس میکنه، احساس میکنه، معتقده، باش کار میکنه که امروز مساویس با فردا. روزی که شما مطمئن بشید امروز مساویس با فردا، درد امروز مساویس با درد فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا، مغز شما اصلا به صورت اتوماتیک میگه رنج امروز ببر، لذت فردا ببر. بنابراین یه هفته وقت داری، 100 صفحه باید بخونی، 2 روز اول بخون، 2 تا 50 صفحه، 5 روزم راحت و آسوده باش و یه دلت خواست یه مروری بکن، نمره خوبم بگیر، با آرامش هم برو کارت انجام بده. روزی که شما معتقدید امروز مهمتر از فرداست، کارتون تمومه. و متاسفانه این باور غلط خطرناکه که سلامت و خوشبختی و موفقیت رو همه رو برهم میزنه و خراب میکنه. به همین دلیل که من تو اون سی دی هم استرس آوردم هم راز و رمز موفقیت. ما در این جهان با 2 تا پدیده که بیشتر روبرو نیستیم، که اشیاست، که زمانه، که عمر ماست، به هر دو با ارزش و مهمه. بنابراین اگر شما من بگید بر اساس حرفایی که شما تا به حال گفتید نظر من چه، میگم شما مشکلتون وقته، شما با زمان برخورد درستی نداری، شما نمیدونید کارا چقدر طول میکشه، شما حتی زمان رو به عقب بر نمیگرد، رو اینکه اگر یه جایی یک ساعت و ربع طول میکشه شما برید حمام لباستون رو بپوشید برید، اگر شما قرار ساعت 6 اونجا باشید شما از ساعت 4:45 دقیقه اونجایید، هر کی ساعت رو وقت بچرشه دیگه، نه تلویزیون میتونید تماشا کنید نه میتونید تلفن کنید، در حالی که یادای مثل شما ممکنه بگیره بشینه و بعد نیم ساعت قبل به این نشه بسر دیر میشه، حالا با سرعت کارا رو انجام میده به جای یه ساعت رو خودشو زیر فشار بذاره یه ساعت انجام بده بعد نیم ساعت دیر، این همون چیزیه که صاحبش بسیار از آدما همیشه 10 15 دقیقه دیر باشن، یه دی نزدیک 40 دقیقه باید حتی تا 2 ساعت، و این اصلا روتین زندگیشون میشه و خب معلومه زیر فشار. من خودم عزیز آدمی هستم که حجم کارم اگه شما یه ذره خبر داش باشید بسیار زیاده، ولی نه استراب دارم نه استرس، برای که با 4 تا پی، یعنی 4 تا واژه که با هر به زبان انگلیسی با 4 تا پی زندگی میکنم، predict پیش بینی، prevent پیشگیری، prepare آمادگی، program برنامه ریزی. یعنی شما وقتی با این 4 تا پی predict و prevent و prepare و program کار میکنید مضطرب نمیشید، روزی که اینا رو کنار نمیذارید هر چیزی موجب درد و رنج و شکست و اشتباه و گرفتاری میشه. بنابراین روزی که شما با یه روانشناس کار بکنید میشه بفهمه که واقعا مشکل و مسئله شما بیشتر کجاست و تأکید اونجا بذاره. خود شما هم فقط کافی سیدی ترس و استراب و وحشت رو همراه با افسردگی رو یا خشم و عصبانیت و استرس رو روی هم 28 ساعت. من به شما قول میدم شما این 28 ساعت رو بشنوید، یه دفعه متوجه میشید تمام ذهن و نظر و عقیده شما راجع به خودتون و راجع به زندگی و راجع به مسائل مشکلات دوربرتون به عنوان یک کسی که در حال در سنین جوانی هستید و درگیر کار و فعالیت برای موفقیتاتون هستید عوض میشه، اصلا توش تردید ندارم، نگاه و نظرتون یه چیز دیگه میشه، برای که اینا حد اقل هست که باید بدونید. بعد اون وقت هست که میتونید خودتون ده ها و صد ها کار میتونید بکنید که در مسیر موفقیت و پیشرفت شما باشه، یه سری کارا رو نکنید و بعدم اگر بیش از اون کمک خواستید کمک میگیرید، چون اون حد اقلا دونستنش لازمه عزیز، بله ما گرفتارش میشید. بنابراین آنچه که شما به من میفرمایید اصلا موضوع نیست که مسئله شما باشه و همیشه بمونه یا براش کاری نشه کرد، اصلا. یعنی اینا تمام موارد و موضوعهای کاملا شناخته شده است و کاملا اگر اصولی که اصلا سخت و سنگین نیست، عجیب و غریب هم نیست رو رعایت کنیم میتونیم توش آسوده باشیم. من در مدت کاری که میکردم 25,000 نفر دوستان مراجعه رو تو این مدت داشتم، اگر 15,000 تاش مسائل زناشویی خانوادگی و بچه ها بوده، 10,000 تاش دوستانی بودن که ای بسا 5,000 تاش ماجرای افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم و اینا بوده و به جرات میتونم بگم درصد بالایشون اونا رو پشت سر گذاشته. یعنی اینا همه مسائل و مشکلاتی است که میشه پشت سر گذاشت، ولی شما با توجه به آنچه که بودید و آنچه که هستید و به عنوان یک جوان توی کشور خارجی با زبان و فرهنگ متفاوت، معلومه که باید با آگاهی و شناخت حرکت کنید و این آگاهی شناخت رو میتونید پیدا کنید، خودتون میتونید از طریق شبکه اینترنت یا از جای دیگه مقدار آگاهی های اولیه رو پیدا کنید، ولی اطلاعات اینفورمیشنه، ولی علمه و یه متخصص یه جای دیگه نشسته و بنابراین میتونه کمکتون کنه و شما بعد از به تدریج میبینید حالتون بهتر میشه و یه دفعه میبینید یه سال دیگه اصلا از این چیزایی که الان شما را اذیت میکنه خبری نیست، برای که معلومه که موضوع و مسئله چیه، یه میخی تو پای منه، دردم میاد، رنج میبرم، نمیتونم راه برم، میشلم، همه اینا میخو در میارم، تموم، من گران مسئله و مشکلی ندارم.
خیلی ممنونم.
به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. ممنونم شه. مرسی عزیز. تمنام. چنگ و رجمن دو سه دقیقه من وقت دارم به آخر برنامه برسم، فقط یادآور میشم که به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که دارم، کروزی که در از منطقه نیوجرسی داریم که آدرس سولد اوته، من روز جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا دو کنفرانس خواهم داشت، روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک دو کنفرانس خواهم داشت و روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن تگزاس و احتمالاً یک شنبه هم فکر کنم پروگرام مشخص میشه، برای که سفر بودم دقیقاً نمیدونم کجا خواهم بود که با آقایتون خواهم رسون و بار دیگه تمنای من از دوستان خوب عزیز این است که رادیو همراه رو به دیگران معرفی کنید. اگر اتومبیل‌هایی دارن در منطقه لس آنجلس اطراف، اتومبیل‌ها اگر تلفن اچ دی دار ببخشید رادیوی اچ دی دارن، میتونن رادیو ما رو در 100.3 اف ام اچ دی 3 بگیرن. اگر نه میتونید از طریق اپ رادیو همراه، فقط کافیست به اپ استور تلفنتون برید، اسمارت فونایی که دارید رادیو همراه دات کام، اون اپ رو دانلود کنید و همیشه بتونید با فشار دادن یه دکمه اون رو بشنوید. اگر بخواید میتونید از طریق شبکه اینترنت رادیو همراه رو بشنوید، یا میتونید اگر تلفن راه دور رایگان دارید، unlimited long distance دارید که بیشتر ما داریم در امریکا، باش گرفتن شماره 1-701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. سپاسگزارتون میشیم اگر رادیو همراه رو از هر کدام از این راه ها به دوستان خوب عزیز ما معرفی کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام به اخبار برسیم و بعدم برنامه های راندوو و لاله‌زار و برنامه فرید این سشن و دکتر فرید هلاکویی و سپس بازپخش برنامه خوب جناب میبودی و همین رازها و نیازهاییست که من در خدمتتون همکنون امروز دوشنبه ارائه دادم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777